رئیس مجلس را به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفت رؤسای دو قوه به جان هم افتادند و حیثیت نظام را چوب حراج زدند. احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته در جلسه استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و رفاه اجتماعی، فاضل لاریجانی برادر علی لاریجانی رئیس مجلس را به سوء استفاده از قدرت متهم کرد و علی لاریجانی نیز احمدی نژاد را متهم کرد که کشور را به تشنج کشانده است. مجتبی ذوالنور که به مناسبت ایام دهه فجر سخن می گفت با اشاره به سخنان چندی پیش خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که خطاب به رؤسای قوای سگانه گفته بود اگر به اختلافات ادامه بدهید خیانت کرده اید اظهار داشت رؤسای دو قوه مجریه و مقننه چه جالب و زیبا به امر رهبری عمل کردند. و جلسه روز گذشته مجلس را صحنه یارکشی و زورآزمایی دو قوه خواند و خطاب به احمدی نژاد و لاریجانی گفت شما فرمان رهبری را نقض کردید. مشاور ویژه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران همچنین در سخنان خود به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری آینده در ایران اشاره کرد و گفت کسی باید رئیس جمهور شود که تابع سیاست ها و فرامین رهبری باشد و افزود کسانی که سلامت انتخابات را زیر سوال ببرند در مسیر رهبری جبهه باطل حرکت می کنند. پیشتر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در ایران بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد تاکید کرده بودند. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
من در مورد مسئله طلاق میخواستم صحبت کنم خدمتتون. من الان 34 سالمه و 10 ساله که ازدواج کردم، یه پسر دارم.
چند ساله؟
6 ساله.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 47 سالش هسته.
بله.
ما تفاوت سنی حدود 13 سال داریم و چیزی که هست تقریبا از یک سال بعد از ازدواج احساس کردم که واقعا این ازدواج، یعنی ما اصلا حرف همو نمی فهمیم. بس همینجور گذشت و گذشت و میتونم بگم به دلیل عدم آگاهی و عدم هر چیزی که بود تا الان کشیده شده، ولی از الان احساس میکنم واقعا نمیتونم، احساس میکنم دارم نقش بازی میکنم توی زندگی برای اینکه خوشحال باشم، برای اینکه احساس کنم بچم خانواده هست، توی خانواده هستش و خیلی چیزای دیگه.
حالا نه ماجرای نقش بازی کردن که به یک اعتبار همه در حال بازی کردن نقشیم، چون شما وقتی پشت فرمونید راننده‌اید، وقتی تو سینما نشستید تماشاگر سینمایید. ما قرار نیست که تو سینما یک کسی دیگری باشیم یا پشت فرمون. ولی شما اگر میگید که سال اول متوجه شدید، خب این ماجرا رو ادامه دادید، بعدم 3 سال تازه بعدش 4 سال بعدش بچه آوردید، اونو چرا دیگه؟
میگم به دلیل شاید عدم آگاهی.
حالا چرا فکر میکنید به آگاهی رسیدید؟
نه فکر نمی کنم به آگاهی رسیدم، ولی واقعا یه حسی ندارم برای ادامه این زندگی. شاید تا اون موقع احساس میکردم یک ذره دوست داشتن، یک ذره حس یا خیلی چیزای دیگه بوده، ولی الان هیچ حسی ندارم، واقعا هیچ حسی ندارم برای ادامه این زندگی.
شما چه مدتی هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
ما 2 هفته در حقیقت مثل خواستگاری بود. من الان اروپا زندگی میکنم، ولی قبلا ایران که بودم از طریق خواستگاری ازدواج کردم.
شما ایشون از در اروپا زندگی میکردن قبلا؟
بله.
یه آدمی که در اروپا زندگی میکرده هنوز میره خواستگاری؟
دیگه اومدم دیگه خواستگاری.
اونم با 13 سال فاصله؟
بله.
اون وقت شما الان 10 سالی است که در اروپا هستی، یعنی از وقتی ازدواج
بله.
کردی؟
بله.
خب شما فکر میکنید که میخواید در اروپا بمونید، حالا هر جور که بخواید زندگی کنید، یا به ایران برگردید؟
نه بر نمیگردم به ایران، به دلیل پسرم. احساس میکنم اینجا باید یعنی زندگی آرومتری باید داشت و اینکه بالاخره باید نزدیک پدرش باشه.
خب حالا شما گفتید حسی برای این زندگی ندارید، فکر میکنید ایشون هم دلشون میخواد تو این زندگی با شما باشه؟
در حقیقت ایشون مرتب به من اظهار عشق میکنه و میگه عاشقتم، ولی من چیزی نمیگیرم.
آخه یعنی چی؟ چرا همین حرف با خودشون نمیزنید؟ کسی
من زدم به خودش، ولی میگم اصلا ما نمیتونیم از لحاظ ارتباطی نمیتونیم ارتباط درستی با هم برقرار بکنیم، یعنی حرف همون نمیفهمیم. من چیزی که میگم ایشون یه چیز دیگه برای خودش متوجه میشه.
مثلا آخه یعنی چی عزیز؟ آخ شما زبان فارسی حرف میزنید، مگر شما و ایشون در ارتباط با دیگران هم این کار رو میکنید؟ نه آخه این مسئله باید بیش از اینا باشه. این
مسئله خیلی عمیقه، به خاطر اینکه ما خیلی مشکلات داشتیم در قبال، به خاطر خانواده خیلی مشکلات زیادی داشتیم و به نوعی دیگه اصلا نمیدونم چطوری باید بگمش. من اصلا نسبت به خود ایشون هیچ حسی ندارم، هیچ حسی.
آخه شما تو 2 هفته چه حسی پیدا کردید؟ کارو ندارید؟
نمیدونم، حالا شاید اون موقع همون اولش بالاخره هیجاناتی که باید باشه بوده، در حقیقت نبوده، درست نبوده، ولی خیلی اشتباه بوده.
خب
این از اولش
حالا ایشون بوده. که به شما میگن من تو رو دوست دارم، ای بهشون بگید که دوست داشتن به هر حال یه علائم و نشانه هایی داره، اونا کجاست؟ فکر میکنید پاسخ ایشون به شما چیه؟
ایشون به من میگه من همه کار کردم.
خب
در حقیقت جاهایی که نه، در حقیقت جاهایی که باید منو حمایت میکرده نکرده.
مثلا کجا باید شما رو حمایت میکرده؟
مثلا
شما در کدام جنگ با کی بودید؟
خانواده چیزی که اولش بوده، مسئله
یعنی
اولی که بوده ایشون خیلی شدید تحت تاثیر خانواده بودن.
خانوادهشون کجا زندگی میکنن؟
یکی از همینجا هستن یکیشون، ولی بقیه ایران و آمریکا.
اون
و
که در ایران هست چه نسبتی داره با ایشون؟
خواهرایشون هستن.
ایشون خواهرشون چه نقشی تو زندگیشون دارن؟
خیلی شدید نقش داشتن. الان دیگه نشون بعد از خودم میگم جنگای خیلی زیادی تبدیل به قطع ارتباط شد. ولی
خب ظاهرا که این جنگ
ارتباط دارن، ولی من ارتباط ندارم.
خب شما
دیگه.
خب شما در این حد اکثری است که میشه داشت، نه اینکه کار درستی، ولی خب شما این جنگو که شما بردی چرا؟
نه مسئله برد و باخت جنگ نیست، مسئله اینه که از لحاظ رفتاری خیلی خیلی ناسباته. حرفایی که میزد همیشه در موقع عملی که میشد همیشه برعکس میشد. بعد الان من یه چیزی که حس میکنم، فکر میکنم به دلیل این جنگا یا هر چیزی که بوده، ایشون یه میگم خیلی تحت تاثیر خانواده بودن. حالا به هر دلیلی که این خانواده رو الان گذاشته کنار، نذاشته که در حقیقت ارتباط دارن، ولی من احساس میکنم ته دل خودش یه حالت تنفری هم نسبت به من هست. من اینو کاملا حس میکنم، ولی خودش نمیخواد اینو قبول بکنه.
شما از کجا همه چیزها رو میدونید؟ شما چطور فکر میکنید همه چیز حس و احساس و نظر شما درسته بقیه غلطن؟
نه این اصلا اینجوری فکر نمیکنم.
ایشون از کجا فکر میکنید ایشون از شما تنفر دارن؟
اینو حس میکنم توی رفتار و نگاهاش.
نه دیگه حالتون خوب نیست. یه آدمی با شما داره ازدواج کرده زندگی میکنه، یه آدمی است که به خاطر شما یا به هر دلیلی خانوادش رو کنار گذاشته یا رابطه رو کم کرده یا از شما انتظار ارتباطی نداره، بعد شما هنوز معتقدید که
مثلا اینجاست که انتظار ارتباط الان نداره، ولی زمانی که بری ایران دوباره همون انتظاراتو یعنی میخواد اون انتظاراتو.
حرف بری ایران یعنی چی؟
یعنی زمانی که ما اینجا هستیم همه چی خب میگه اوکی ارتباط نداشته باشیم، ولی به مثل اینکه بریم مسافرتی به ایران داشته باشیم میگه نه باید این ارتباطات باشه، این تموم میشه تمام اون حرفا تمام اون.
مثلا بار آخری که رفتید ایران شما رو وادار کرد چیکار کنی؟
من باید میرفتم اونجا و ارتباط داشتم با خانواده.
خب چه کردید شما؟
منم رفتم به خاطر بچه‌ش، به خاطر اینکه می‌خواست بچه‌ش تنها
خب
بره.
چه اتفاق بعدی افتاد؟
اتفاق بعدش این که خیلی بی‌احترامی شد، خیلی همه مثلا صحبتی نمیدونم، خیلی بی‌احترامی شد خیلی.
مثلا چه بی‌احترامی شد؟ شما اینقدر بی‌احترامی به اونا کردید گفتی اصلا میخوام ببینمتون. کار شما بی‌احترام نیست کار اونا. مثلا چه بی‌احترامی کردن؟ آخه چرا داستان می‌سازید؟ یعنی شما دو نفرین همدیگر، شما خانواده ایشونو دوست ندارید، اونا مثلا شما رو دوست ندارن، این که دیگه چیز عجیب و غریبی نیست تو جامعه ایران.
نه درسته، ولی الان فقط مسئله خانواده نیست، این مسئله ای بود که از اول شروع شد، با این مشکلات شروع شد، ولی چیزی که هست ما خودمون با هم مشکل داریم.
در چه زمینه شما دو نفر با هم مشکل دارید؟
در زمینه ای که نمیتونیم همدیگر رو بفهمیم.
یعنی چی بگم؟ چه چیزی رو نمیتونید بفهمید؟ مثلا آخرین موضوعی که شما ایشون رو یا ایشون شما رو نفهمیدن چی بوده؟
آخرین موضوعی که بوده مثلا در مورد این که تمام مسئولیت خونه در حقیقت رو دوش منه، ایشون فقط من باید حرف بزنم ایشون اجرا بکنه، من نمیتونم همچین چیزی رو.
نفهمیدم مسئولیت خونه با شماست یعنی چی؟
یعنی که بخوایم خونه عوض بکنیم، نمیدونم خریدی بکنیم یا هر کاری بکنیم.
شما کار میکنید؟
بله.
هفته چند ساعت؟
38 ساعت.
ایشون هفته چند ساعت کار میکنن؟
همینطور.
تو خونه فکر میکنید چه مقدار از کارا رو، اگر 20 ساعت کار هست چه مقدار شما میکنید چه مقدار ایشون؟
توی خونه از لحاظ کار خونه هیچ مشکلی با هم نداری.
خب پس بیرونم که دوتایی تقریبا مساوی کار میکنید.
بله ولی منظورم از لحاظ مسئولیت کاریه.
مثلا یعنی چی؟
مثلا اینکه
آخه عزیز مسئولیت دو تا آدم دارن بیرون دو تا 40 ساعت کار میکنن، تو داخل خونم دو تایی میگید مشکلی نری، منی یا نصف یا توافقی است که باش راحتی، دیگه کجا مسئولیت بیشتر از این مچ کار میشه کرد؟
نه نمیدونم چطوری باید بگم صحبتم.
آخه شما که شما گفتید ایشون شما رو نمیفهمه، منم شما رو نمیفهمم. آخه شما من بگید که مسئولیت یعنی چی؟ مسئولیت با منه درباره خونه؟ مسئولیت چه چیز خونه با شماست؟
نه منظور خونه، منظور از خونه خریدن، منظورم اینه که اگر بخوام من خونه عوض بکنم من باید برم دنبال کاراش انجامش بدم.
خب شما میخواید عوض کنی، خب چه بهتر.
نه با هم تصمیم میگیریم.
بسیار عالی. پس با هم میرید شما انتخاب میکنید، چه اشکال داره کار شما؟ اگر بهتون اجازه، ایشون بهتر بود که خودش میرفت خونه انتخاب میکرد، میگفت خانم فردا داریم از اینجا میریم اونجا، تا اینکه به شما بگه برو خونه که دوست داری بگیر، شما که باید خوشحال بشه. هیچکسش مسئولیت نیست، همه آدم ها دوست دارن خودشون ماشینشون انتخاب کنن، خونهشون انتخاب کنن، سفرشون انتخاب کنن. من اینو ای به ایشون نمیدونم، برای چه مسئولیتی است؟ در حدی که میتونید بکنید، هرچی هم نتونستید نکنید. ببینید من احساسم این است که شما یه دلایل دیگری یا اصولا یا ویژگی روانی دارید عزیز، که مسئله سازگاری و همکاری براتون مسئله است، یا اصولا یه نگاهی دارید که یعنی وقتی تو مرا میفهمی که به میل من عمل کنی، چون من دارم اینجوری شما رو میفهمم، و الا تا به حال چیزهایی که گفتید به همون اندازه که میشه شما رو به یک اعتبار عامل این اشکالات و اختلافات دید، ایشون هم میشه دید، ولی چیزی نیست که یه دفعه من به این نتیجه برسم که ایشون یه مردیست غیر قابل قبول و قابل تحمل، و ضمناً حتی وقتی هم که ابراز علاقه میکنه که شما میگید میکنه، حاضرم نیست قبول کنه که شما بعدش.
در حقیقت فقط لفظیه.
نه خب آخه من نمیدونم مقصودش. آخه عزیز آدم ها باید لفظی حرف بزنن، بعدم شما تا به حال عملی نگفتید، بعد شما میگید من حس میکنم که او از من متنفر. آخه ما که نمیتونیم با حسمون زندگی کنیم، مگر حس کردم که از من خوشش میاد یا بدش میاد؟ که حس من که واقعیت خارجی نیست. من این حرفو به شما نمیزنم، هزار دفعه رو خط رادیو تلویزیون گفتم دوستان خوب عزیز، احساس من به هیچ وجه واقعیت خارجی نیست، احساس من احساسی است برای من، هیچ معنایی نداره، و این یه خطری است که ما بین یک تا سه سالگی یه ویژگی روانی پیدا می‌کنیم به اسم پروجکشن، فرافکنی، که حال خودمون رو به دیگران نسبت میدیم، چون من از یکی بدم میاد میگم او از من بدش میاد، و اینقدر این ناآگاهه که حاضرم سرش بیستم و قسم بخورم.
بنابراین مثلا اینجاست که من خودم دارم این حسو. خب من منکر این حس
نمیشم. خب دقیقاً هم هر زمانم هم همینه. بنابراین من از نظر من شمایید که در پروژه میکنین، فرافکنی میکنین. علاوه ایشونی که از شما متنفره که باید بخواد از شما جدا بشه که شما نخواسته. این شمایید که میخواید. پس تنفرش چجوری نشون میده؟ تنفرش زبانی نشون نمیده. تازه عکسش هم میگه که من تو رو دوست دارم، به دنبال جدایی هم نیست، بر شما میگید متنفره. حالا یه ذره فکراتون بکنید، ایشون اونجا هستن یا نیستن؟
بله هستن.
صحبتهای من شما رو هم شنیدن؟
نه خیر.
اگر دلشون خواست بخوان صحبت کنن خوشحال میشم. بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتمون رو با هم ادامه میدیم. لطفا روی خط باشیم. شنگال ارجمند با ما باشیم.
در شرایط اقتصادی امروز اگر برای گرفتن وام مسکن مشکل دارید، همین سه شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به سخنان گیتا صرافان متخصص وام مسکن توجه کنید. 818-907-8158.
با شرکت بیمه خود برای پرداخت خسارات وارده به منزلتان مشکل دارید؟ همین پنجشنبه ساعت 1 بعد از ظهر به راهنمایی‌های فرشید عبیر، وکیل نام آشنای جامعه ایرانی، از دفاتر حقوقی عبیر و همکاران توجه فرمایید. پنجشنبه 1 بعد از ظهر.
افتتاح کلینیک جدید دکتر پژمان شیرازی در شهر لس آنجلس. دکتر پژمان شیرازی اسیستنت پروفسور UCLA، استاد دانشگاه، متخصص ارتوپدی، درمان دردهای کمر و گردن بدون جراحی برای تشخیص و درمان بیماری‌های درد اعصاب، مفاصل و عضلات، تشخیص و درمان بی‌حسی‌های دست و پا و دردهای سیاتیک که سال‌ها از آن رنج برده‌اید. درمان برای آرتروز و زانو با تزریق عصاره تاج خروس، استفاده از تزریق بوتا برای درمان درد، تزریق در سطول فقرات با تسکین اعصاب در دامن، تشخیص پوکی استخوان و معالجه آن، استفاده از سلول‌های بنیادی استمسل برای معالجه دردهای مفصلی. قبل از هر عمل جراحی سطول فقرات و مفاصل با ما مشورت کنید. تلفن 866-298-6666 866-298-6666 عضو 08 ایرانیان.
میستیک ورلد میوزیک با افتخار ارائه میده کنسرتی متفاوت از اسطوره آواز ایران، استاد شجریان.
دلبر سنم شیرین، شیرین سنم دلبر، آذر به دلم برزد، برزد به دلم آذر.
استاد محمد رضا شجریان با همراهی سهراب و طهمورث پورناظری شنبه 9 فوریه در سیگرستروم سنتر فور دی آرتس واقع در شهر زیبای اورنج کانتی. تلفن اطلاعات 714-556-2787. تهیه بلیت اکثر مراکز ایرانی. محمد رضا شجریان با همراهی سهراب و طهمورث پورناظری شنبه 9 فوریه در سیگرستروم سنتر فور دی آرتس اورنج کانتی.
مجده مجده، شعبه 8 پلینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و 3rd استریت افتتاح شد. www.mypalinicafe.com.
قابل توجه علاقه‌مندان فرش‌های نفیس ایرانی، یونیورسال راگ در شهر ایرواین بعد از 20 سال فعالیت و خوشنامی درهای خود را برای همیشه می‌بندد و به همین دلیل کلیه موجودی کم نظیر قالی‌های ایرانی از تبریز، اصفهان، کاشان، نائین و قالی‌های دست‌بافت از تمام نقاط مختلف جهان باید فروخته شود. یونیورسال راگ در شهر ایرواین 949-341-09-949-341-09-29. از این موقعیت استثنایی برای خرید فرش مورد علاقه تان با قیمتی غیر قابل رقابت استفاده کنید. یونیورسال راگ در شهر ایرواین 8775 ریسرچ درایو. تلفن 949-341-09-29 949-341-09-29. بشتابید که غفلت موجب پشیمانی است.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، ایشون مثلا که میگن که الان از لحاظ فکری آماده
نه متوجه هستم. نه دست اوکی عزیز. ببین بگید که واقعا شما از نظر مالی با هم مسئله و مشکل دارین؟
نه مشکلی نداریم.
روابط جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بد متوسط؟
نه متاسفانه هیچ وقت خوب نبوده.
چرا؟ اگه میتونین توضیح بدید یا اگه میخواد؟
به دلیل اینکه میگم ما یه سری مشکلات خانوادگی که شروع شد بعد از دقیقاً 6 ماه بعد از ازدواجمون بود. ایشون به دلیل اینکه میگفتن از لحاظ روحی وضعیتم خوب نیست نمیتونم وضعیت یعنی
تمایل رو نداشتن. اوکی.
بله.
به من
بگید... همطور پیش رفت تا چند سال دیگه.
اوکی. به من بگید که ایشون به عنوان پدر برای فرزندتون چگونه؟
خوبن، میگم ایشون خیلی مهربونن، خیلی زیاد، ولی خیلی ایرادای کوچیک کوچیک هم دارن که خیلی یکی از اینش که خیلی سریع عصبانی میشه، چه در مقابل من چه در مقابل بچه.
من نفهمیدم این شما درست یه دقیقه گفتید ایشون مهربونه؟
بله مهربونه، وقتی که مهربونه مهربونه، ولی خیلی هم سریع عصبانی میشه.
مثلا همه قاتلا همینجوری هر روز صبح آدم میکشن؟ تو 30 سال یه نفر رو کشته، یعنی چی مهربونی با عصبانیت چه ارتباطی داره عزیز؟
درسته. و این چیزاست که خیلی نمیتونم
واقعا خب من قضاوت شما راجع به مهربونیشون قبول کنم.
مهربونی فقط به دلیل اینکه خب از لحاظ میشه گفت مواظبت، اینکه اگه مریض بشی مواظبت ازت میکنه، غذا برات بیاره، نمیدونم مواظبش نیفتی، این جور چیزا رو منظورم از مهربونی. این
مهربونیه مثلا بنابراین آدمای توی رستوران همه مهربونه و تو بیمارستان. خب حالا
حتی خیلی وقت آزاردهنده.
حالا شما بهم بگید که شما فکر چون برای چی لطف کردی تلفن کردی عزیز؟
من فقط به دلیل اینکه حقیقتش این تصمیمی که گرفتم چند سالی همش دارم بهش فکر میکنم، ولی هیچ وقت جرأت اینکه بخوام عملیش کنم و نداشتم. الانم فقط به دلیل این که نمیدونم باید آیا این چیزایی که دارم میگم اصلا درست هست، این اشکال نیست.
حالا من بر اساس این حرفایی که الان بعد از پیام ها گفتید
بله.
بیشتر احساس میکنم که هر دوی شما یه ذره آدم های عجیب و غریبی هستید، یعنی یا آدمی که به دلایل اختلافات خانوادگی ارتباط جنسیش رو با همسرش کم میکنه یا از بیان میبره، یه دونه بچه داره، مهربونه ولی عصبانی میشه، حرف همدیگر رو نمیفهمید، زبون همدیگر رو نمیفهمید و بقیه ماجراها. برای حالا فرض کنید شما اگر اصلا امروز آمدیم ایشون یا یه دادگاهی تصمیم گرفت شما جدا بشید، شما فکر کنید تو این جدایی چی به دست میارید؟ چه فرقی میکنه در زندگی شما؟ میخواید چی کار کنید با این جدایی تو؟ بس کنید الان شما جدایی. اولا من بگید تصمیمی که راجع به بچه فکر میکنید بگیرید چی باشه؟
اولا که خیلی صحبت کردم که همه چیز دوستانه باشه، تا اونجایی که میشه بچه ضربه کمتری بخوره، یعنی اینکه ما سعی کنیم روابط رفت آمدی رو تا حدودی نرمال نگه بداریم.
اصلا بچه که ازم روابط رفت و آمدی برای بچه‌ای که پدر مادرش از هم جدا میشن، من این روزی که شما برید خونه ایشون ایشون میاد خونه شما، بچه التماس میکنه که نرو. بنابراین اینا همچین خیلی نمیخوام بگم باید اختلاف بود، حتما نه، با دوستی اگر آدم‌ها نمیتونن با هم زندگی کنن دوستانه باید از هم جدا بشن، دوست هم نمیتونن باشن، ولی اون مشکل هم. حالا فرض کنین الان جدا شدید، بچه پلوکی میمونه؟
بچه پیش من میمونه.
ایشون قبول کردن؟
بله، چون اصلا طبق قوانینی که اینجا هست بچه باید پیش مادر باشه.
خب وقتی شما چطور میتونید از این بچه مراقبت کنید، هم کار بکنید هم بچه رو، برای که به هر حال ایشون یه نقشی دارن اونا نخواهند داشت.
بله ولی خب کاری که هست طبق بچه خب مدرسه شه، بعدم زمان کاریم با هم تموم میشه، خب میایم خونه.
اوکی.
ولی این
چیزا در چه فایده ای برای شما این جدایی خواهد داشت؟ یعنی چه چیزایی شما به دست میارید از این جدایی؟
تنها چیزی که بهش فکر میکنم اینه که من توی الان توی این زندگی با حسی که الان دارم هیچ عشقی ندارم، هیچ عشقی.
خب حالا بعد فکر کنیم پیدا
میکنم نمیکنم که بدون بله اینم نیستم که خودم بخوام عشقی پیدا بکنم، ولی حداقل اینی که فکر میکنم که برای خودم زندگی بکنم دیگه، مشکلات دور و برمو نداشته باشم.
مثلا ایشون چه مشکلاتی برای شما به وجود میاره؟
از لحاظ مشکلات رفتاری ایشون من واقعا برام غیر قابل تحمله.
چه کارایی ایشون میکنن که غیر قابل تحمله؟ غیر از عصبانیت
عصبی که انجام میده، حرکات عصبی که یک دفعه انجام میده،
نه مقصود از حرکات عصبی که یه دفعه انجام بده چی؟ همون عصبانیته؟
عصبانیت در رو بزنه به هم دیگه، چیزی پرت کنه بره، یا اینکه نه که چیزی پرت کنه به معنی شکستن، نه که چیزی دستش باشه مثلا پرت کنه اون، یا حرکات تند خیلی بد
دیگه. چی؟ ایشون هیچ وقت فکر نکردن که این خشمشون رو باید اداره کنن و بنابراین کمک بگیرن؟
من خیلی سعی کردم تا چند سال پیش بهشم گفتم برو کمک بگیر، ولی یکی دو مرتبه رفت بعد ول کرد دنبالش. یکی از مشکلات اینم اینه که مشکلاتی هم که هست اینه که دنبال هیچ کاری رو نمیگیرم.
مخصوصا از دنبال هیچ کار نمیگیره، ایشون که داره کار میکنه.
نه اون کار معمولی عادی روزمره است. هیچ.
اوکی. حالا واقعا خب شما پرسشتون از من چی عزیز؟ اگر اینقدر همه چیز رو این گونه میبینید که من مثل شما نمیبینم، یعنی من فکر میکنم این مثل یه گزارشیست که آدم بخواد علیه کسی حرف بزنه، ولی
من میخوام دید انتخاب، یعنی راه درست انتخاب بکنم برای همین
راه درست نه خب این عزیز راه درست اولا به این سادگی ها نیست، یعنی من الان یه شناخت کمی از شما دارم و این شناخت به من میگه آدم واقع بینی نبودی. چون نگاه کنید دو هفتگی عروسی میکنی.
بله.
با یه آدمی که 13 سال، بعد با وجودی که خودتون میگید از سال اول مسئله و مشکل داشتید، بچه میارید، بعد شما تو اروپایید، بعد حرفتون این هست که به هر حال خانواده ایشون که نقش منفی داشتن رفتن کنار، بعد حالا شمایی که 10 سال اومدید اروپا یه بچه 6 سال هم دارید و تو اونجا میخواید بمونید، معلومه خیلی جایگاه پایگاهی هم در ایران برای خودتون قائل نیستید. خب
چرا اتفاقا از لحاظ خیلی راحت هم برگردم ایران، ولی به خاطر امکانات بچه دوست دارم اینجا باشم، ولی اگر تنها بودم 100% برمیگشتم.
ایشون موافقت نمی کنن شما بچه رو برید ایران یا شما نمیخواید ببرید؟
من نمیخوام ببرمش به دلیل امکاناتی که الان توی ایران از لحاظ همه چی.
شما چند تا خواهر و برادر دارید؟
من یه خواهر دارم یه برادر.
شما چندمی هستی تو این دو؟
من اولی هستم.
فکر با این پدر و مادر شما با این جدایی خوشحال و راضی هن؟
نه متاسفانه نیستن، یعنی میدونم پدر من اصلا همچی چیز رو، یعنی تفکر پدر من اینه که زمانی که بچه هست باید همه جوره تحمل بکنی.
خب شما حمایت خانواده رو که ندارید، ایشون هم که جدا میشید با یه بچه میمونید. گفتم فکر کنیم مثلا چه چیزی برای شما بهتر میشه؟
نمیدونم، فقط اینه که صد از لحاظ روحی آرامش بهتری بگیرم.
خب اگر به ایشون بگید که بریم کمک بگیریم و یا یک فرصت تنفس و راهای آزادی به من بده، فکر کنید ایشون در مقابل اینکه ببینه شما دارید میرید حاضر هست تغییر بکنه یا بپذیره که کمک بگیره؟
مثلا اینجا تغییر نیست، چند سالی خیلی سعی کرد تغییر کنه ولی الان هرچی سنش داره میره بالاتر باز دوباره برمیگرده به همون حالتهای اولیه که بوده.
مثلا دوتا حالت اولیه بعدش غیر عصبانیت چیه؟
غیر از اون که اصلا هیچ حرف منطقی قابل قبول نیست، هیچ حرف منطقی نمیدونم، اصلا حرفی که من میزننم یه جوری دیگه متوجه میشه، نمیتونیم ارتباط خوبی با هم برقرار بکنیم، با هم حرفی نداریم بزنیم.
خب اونو میفهمم، اون یه موضوع جدید، ولی ببینید عزیز، آخه من وقتی میتونم بگم یک کسی حرف منطقی نمیزنه یا متوجه نمیشه که من یه آدم واقع بینه عاقل منطقی باشم که از یه دیدگاه علمی حرف میزنم، شما این خب اینو نشون نمیدی به من عزیز. شما کجا من نشون آدم واقع بینی هستی؟ شما من کجا نشون دادی استدلالات درسته؟ شما حتی به من میگی مهربونه، بعد 5-30 ثانیه بعدش برمیگردی میگی عصبانیه، اصلا مشکل شما عصبانیت این آدمه. شما ظرف 2 هفته ازدواج میکنی، تو اروپا میایی، خانوادت با این کار مخالفن، همه اینا، یه بچه 6 ساله دارید. میدونی من میخوام چی بگم؟ آخه من یه کسی رو میپذیرم که بحث معقول و منطقی میگه، دیگری با من نمیکنه که خودش نشون میده معقول و منطقی با موضوع برخورد میکنه. بعد شما برمیگردید میگید مثلا تو این رابطه عشق نیست، بعد بلافاصله خودتون از ترس اینکه متهمتون به هر چیز دیگه بکنم یا بکنن برمیگردید میگه من البته دنبال عشقم نیست. خب این نیستید، خب من چیزی که ندارم دنبالش هم نیستم.
نه در حال حاضر نیستم، نه اینکه بگم الان به اون فکر میکنم، نه اینکه نباشم، در حال حاضر نیستم. یعنی در حال حاضر فقط احساس میکنم میخوام رها بشم و این برام خیلی سنگینه که الان برای کسی بخواد بگه هیچ عشقی بهش نداری، با کسی صحبت کنی که با هیچ حسی بهش نداری. اینها برام سنگینه، نمیدونم آیا
شما هیچ وقت فکر کردید که شاید شما اصلا همچی حس و احساسی رو ندارید و اصلا شما رابطه رو در یک نوع جانبداری از خودتون را قبول حرفای شما مطابق میل شما عمل کردن مثل یه بچه اول دارید؟ چون عزیز بچه اول بودن یه ویژگیش اینه که میگه همیشه حرف من، نظر من، عقیده من.
نه دقیقا برعکس اینه، به خاطر اینکه خیلی دوست داشتم تو همه چی نظر دیگرانم بدونم.
خب دوست داشتی؟
بعد وقتا اینقدر زیاد میپرسیدم نظر دیگرانو اذیت کننده بود.
آخه عزیز من اون چه ارتباطی به موضوع داره؟ شما حرفتون این است که من میخوام رها بشم، یعنی به میل خودم عمل کنم. خب باز نمیخونه این حرفا به هم. یعنی اگر یک کسی دقیق به حرفای شما گوش کنه، حرف این است که راهایی من این است که میخوام به میل بعدم خودم برای خودم زندگی کنم. کی مانع این که شما برای خودتون زندگی کنید میشه؟ مثلا شما چیکار میخواهید بکنید؟ دو سه بار گفتم چیکار میخواهید بکنید که الان شوهرتون مانع میشه؟
مثلا اون مانع هیچی نمیشه، من خیلی هم آزاد هستم.
خب پس چجوری میخواید راه بشه؟ آخ قربونت، من تو خیابونم آزاد هستم، بگم من دلم میخواد از زندان آزاد بشه، ولی تو که زندانی نیستی میگه خب الان من اونم اصلا زندانی نیست، ولی همین که تو خیابونم آزاد هستم میخوام از این آزادی آزاد بشم.
بله ولی وقتی که هیچ حسی نداری اون موقع
اون قصه حس سر حس بمونید عزیز، بگید من علاقه ندارم همین، ولی دیگه نمونید سر میخوام آزاد بشم، سر این نمونید که نمیدونم خانواده‌اش چنین بوده، برخوردتون نباشه که مسئولیت انتخاب خونه با من. آخه اینا که عزیز ارتباطی نداره. شما میتونید بگید من یه فرضی دارم که زن و شوهر با هم دیگه رو دوست داشته باشن، من شوهرم رو دوست ندارم.
درسته.
حالا منم حرفم
این است که من به دلایلی که حالا این همه این چیزایی که گفتم، حالا خانواده یا هر چی اینا
در مثلا قبول، ولی حالا بذار نظر منو بشم. مثلا شما ظرفیت عشق‌ورزی در شما نمیبینم. از نظر من اذیت نشید، شما یه زن خشمگین طلبکار ناراضی اصلا مایه عشق ورزی و عشق پذیری ندارید. درست پس که من به شما بگم بیا از این ور ژاپنی حرف بزنیم، نه شما ژاپنی بلدید نه من، ولی خیلی خوب آدم ژاپنی حرف بزن. عزیز اشکال یه جای دیگه است، موضوع عمیق‌تر و سنگین‌تر از اینی که شما بهش نگاه میکنی.
من نگاه کنم؟
آخه عزیز باید برید دکتر، ایشون نمیاد دکتر، ایشون نمیاد، شما باید برید. به نظر من شما باید یه شناختی از خودتون پیدا کنید. من فکر کنم که شما فقط میتونید این ازدواج اولتون که هیچ خبری هم نبوده، شما یه دفعه شوهر پیدا شده اروپایی، در شما رو بره اروپا زنش شد، دو هفته
دقیقا همینطور بوده.
الان هم من فکر میکنم که یه مردی بعد از جدایی، نمیگم مثلا متهم شما رو به هیچ نمیکنم، بعد از جدایی اولین مردی که پیدا بشه یه ذره دروغ سر هم کنه میره سراغش، بعد هم متوجه میشید فریب و دروغ، بعد هم متوجه میشید همه چی خالیه. برای اینکه ملاک های شما برای انتخاب عزیز درست نبوده، از اول نبوده، هنوزم نیست. دیدید که تو صحبتی که خودتون گفتید که آگاهی نداشتم، قبول، ولی شما نشانه به من ندید که آگاهی دارید الانم.
نه الانم در این زمینه هیچ آگاهی ندارم.
از این بابت این عزیز بسیار مهمه، من و شما قرار نیست تصمیم بگیریم، من و شما قراره تصمیم درست بگیریم، من و شما قرار نیست حرف بزنیم، من و شما باید حرف درست بزنیم. بنابراین من توصیه‌ام خدمتتون اینه که شما الان بگردید، و امیدوارم تو شهری که تو اروپا هستید بتونید یه روانشناس خوب، چه خانم چه آقا فرقی نمی‌کنه، ایرانی پیدا کنید. حداقل با خودتون بگید من میخوام، نه اینکه برم میخوام اونو قانع کنم که فکر کنه من بهتر جدا بشم، نه اینکه اونی هم جرف میزنه، نرید تون خط، بگید من میخوام یه شناختی از خودم پیدا کنم، ببینم من کیم، چیم، کجا هستم، کجا میخوام برم، موضوع من چیه، مسئله من چیه، مشکل من چیه، توانایی های من چیه، نقاط ضعف من چیه. من اونجا با شما موضوع و مسئله دارم. ما میتونیم ازدواج غلط بکنیم، برای که همه ما رو بر این کار هول میدن، ولی ما قرار نیست طلاق غلط بگیریم، مخصوصا وقتی بچه دارید. وقتی شما 10 سال ازدواج کردید، وقتی شما تازه تو اروپا، وقتی خانوادتون نیستن، وقتی خانوادتون با ازدواج مخالفند، وقتی که این همسرتون با این ویژگی‌هایی که شما توصیف میکنید هیچ روش و ارتباطش با شما و فرزندتون نمیشه حساب کرد، شما از اختش بر نمیاد عزیز. یه بچه نه خواهر داره نه برادر، حالا پدرش یا مادر یا هر دو هم نداشته باشه، حالا ببینید تو خونه پدرش یه زنیه، تو خونه مادرش هم یه مردی، چیکار کنه اون بچه؟ نه یه کمی عزیز صبر کنین، دیرم نشد، هیچ هم از دست نمیره، یه 3 ماهی حد اکثر 4 ماه 6 ماهی با یه روانشناس خوب کار کنین. اگر آخر کار به این نچرسید که این ازدواج به جایی نمیرسه و همسرتون هم یاری و همکاری نکردند و مسائلتون حل نکردید، خب مقدم میگه من تمام راه رو رفتم کوشش کردم نشد، ولی با این اطلاعات کم و با این حالی که شما دارید، من فقط این رو یک توهم و یه تصور میبینم که با واقعیت ها نمیخونه، کار دستتون میده و اون وقت بی خود پشیمون میشید، مثل ازدواجی که درست نبوده، حالا یه طلاق غلط و پشتش اتفاقات و مطالب نامناسب دیگری که تو زندگیتون برای خودتون میسازید و یا موضوعی که پیدا میشه بعد از این میشید. بنابراین یه کمی برید کمک بگیرید، صبر کنید، 3 ماهی 6 ماهی تا تابستون که بگذره این تصمیم رو فعلا به تأخیر بندازید. امیدوارم ایشون هم همکاری کنن، امیدوارم ایشون هم بخواید صحبتای منو بشنون، شاید دلشون بخواد روی خط بیان یه وقتی دیگه صحبت کنیم و امید من این است که بتونین مسائلتون رو حل کنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بعد آقای دکتر شما یا روانشناسی هست
در اروپا؟ من متاسفانه فقط و فقط دوستان رو در ایالت کالیفرنیا میشناسم عزیز، متاسفم.
بعد امکانش هست تلفنی باهاشون صحبت کنم؟
نه اونا ممکنه تلفنی هم باشه، اگه خواستید به دفتر من تلفن کنید، شاید بتونم دوستانی رو که اینجا تلفنی با اروپا صحبت میکنن رو خدمتتون معرفی کنم.
خیلی متشکر از دوستتون، ممنون، موفق
باشید. خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند با ما باشید.
دکتر هومن مهدیون متخصص قلب و عروق، تشخیص به موقع و درمان بیماری های قلب و عروق برای جلوگیری از سکته های قلبی و باز کردن رگ های گردن برای جلوگیری از سکته های مغزی. دکتر هومن مهدیون 310-289-9955.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، 310-279-5555. رستوران جوان.
رانندگی در حال مستی فقط یک اشتباه محض است. Don't drink and drive. ارنست فوجانی، وکیل شما در امور جنایی، 310-734-0707. عضو 08 ایرانیان.
به هر کی دل سپردم ازش فقط یه خاطره برام، این همه تنها شدن و شکستم منو دیگه از هر چیش بترسون.
سلام، من هلن هستم، از سرویس های پرولیز استفاده می کنم، شما چطور؟ 818-507-09-09 818-507-09-09 prolazeclinic.com.
کاهش وزن، تنظیم قند و کلسترول خون، کمر باریک بدون احساس گرسنگی با گرین کافی بین، 310-858-7006 و jawanbeman.com.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در جنوب کالیفرنیا میرسونم که به همت انجمن زرتشتیان در روز یک شنبه 10 فوریه از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر جلسه برپاست و من در اون سخنی درباره ازدواج و خانواده امروز دارم. ورود به این جلسه برای همگان آزاد و رایگان هست. محل برگزاری مرکز زرتشتیان در شهر وست مینستر خواهد بود. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 19 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 22 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت، بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. متاسفانه جا محدوده. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام بفرمایید.
سلام. من سلام در مورد رابطه جنسی من و شوهرمه. ما 32 سالمونه. دو تا بچه داریم و رابطه جنسیمون بعد از تولد دخترم خیلی کمتر شده.
ببخشید بچه‌ها چند ساله هستن عزیز؟
5 ساله و 2 ساله.
ایشون هم 32 سالشونه درسته؟
بله.
قبل از اینکه فرزندانی داشته باشید رابطتون با هم چطور بود؟
نرمال میتونم بگم، ولی همیشه من پیش قدم بودم تا ایشون.
شما چند سال ازدواج کردید؟
9 سال.
بنابراین هر دو 23 ساله بودید ازدواج کردید؟
بله.
چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
8 سال.
یعنی از 15 سالگی؟
بله.
اون وقت چقدر فکر میکنید از نظر احساسی عاطفی به هم واقعا علاقمند بودید، همدیگر رو دوست داشتید و عاشق بودید؟
خوب احساس میکنم که کاملا عاشق هم بودید.
چقدر اون موقع براتون ارتباط فیزیکی و جسمی برای هر دوی شما اهمیت داشت، یا یکیتون کمتر یکیتون خیلی بیشتر؟
اون موقعی که با همدیگه دوست بودیم و جفتمونم خیلی مهم بود
و بنابراین سخت به هم علاقمند بودید.
وقتی هم دیگه علاقه من بودیم
و رابطه فیزیکی و جنسی رو هم هر دو اشتیاق داشتی؟
بله اشتیاق داشتیم و تا حدودی هم با هم دیگه رابطه داشتیم.
اوکی. اون وقت بعد از عروسی شما میگید که ایشون کمتر کمتر شد؟
بله کمتر شد. بعد از فرزند اول دوباره احساس کردم که کمتر شد. و بعد از فرزند دوم هم همینطور. و حالا وقتی که من همیشه بهشون پیشنهاد میکنم، ایشون میگن که من خستم، واقعا دیگه بدنم نمیکشه، حسی ندارم، نمیتونم. و تا اینکه نمیتونم بگم مثلا در ماه شاید 2 بار یا 3 بار با هم دیگه نزدیک داشته باشیم.
حالا فکر میکنید واقعا دلیل ایشون یا علت این عدم تمایل ایشون از کجا میاد؟
من حالا واسه خودم فکر میکردم که شاید دیگه به من علاقه ندارن، یا اینکه من واسه ایشون دیگه هیچ هیجانی ندارم، یا خیلی چیزای دیگه که اینجوری تو فکر و خیال خودم بود. ولی ایشون همیشه میگفتن که نه چون خستم. ولی دیشب اعلام کردن که من دیگه حسی ندارم، مثل اینکه گرسنه نباشی ولی بهت بگن غذا بخور.
نه ببینید عزیز، اولا ایشون میتونن یک تغییراتی از نظر غددشون، هورمون‌هاشون، مثلا تستوسترون برشون اتفاق افتاده باشه که اصولا تمایل جنسی و یا توانایی جنسیشون کم شده باشه. این اولش. بنابراین این یه موضوع فیزیکی و پزشکیه، تا اون اندازم مهمه که اگر چنین چیزی باشه ای بس، و اگر بهش نرسن و موضوع شدید باشه تا 10-20 سال از عمرشون رو کم میکنه. بنابراین من موضوع این هورمون ها یا تستوسترون این نیست که فقط تمایل جنسی رو مشخص کنه، این به ده ها قسمت حیاتی بدن مرتبطه و کم بودنش از یه حدی، مثلا تو سن و سالشون زیر مثلا 300 بودنش، احتمالاً مسائل و مشکلاتی رو براشون از نظر پزشکی به وجود میاره. پس ایشون باید اول اون رو چک کنه. شماره 2، ایشون مهم این هست که اصولاً به عنوان یک آدم در چه شرایط و وضعیت روانی هستن و موضوع رابطه جنسی و جنس مخالف براشون چه معنی داره. این شماره 2 است که حداقل میشه باشون صحبت کرد فهمید چقدر عادی یا غیر عادی هست. سوم برمیگرده به علاقه و توجه و محبتی که به شما دارن، و بعدش علاوه بر این توجه و علاقه و محبت که به دلیل این سابقه یه چیزی نزدیک 16 17 ساله شماست و ضمن دو تا فرزند که از هم دارید، چقدر تمایل جنسی به شما دارند یا اینکه ندارند و چرا ندارند و آیا به دیگران دارن یا ندارن. خب همه اینا اگر روشن نشه معلوم نمیشه که واقعا داره چه میگذره، و شاید هم اصلا به چیزی که احتمالا نیست یا به دلایلی نسبت به شما یه حساسیت و یا بدبینی و یا به حساب خودشون در ذهنشون خبری دارن یا تو زندگی خودشون یه خبری پیدا شده که سر کله کسی دیگه آمده که به دلایل اوست که این تمایل در ایشون کم شده. همه اینا به عنوان احتماله، بعضیاش ممکن اصلا به هیچ وجه به شما و زندگیتون نخوره. من میخوام ببینم که شما با شناخت یه چیز این هستی که 17 ساله‌ای که از ایشون دارید به من چی میگید و خود ایشون آخه چه جوابی برای این پرسش ها داره اگر برخی از اینا رو یا پرسش های دیگر رو شما
من وقتی ازشون میپرسم که شاید کس دیگه تو زندگی باشه یا دیگه به من علاقه ای نداری، میگن که نه همچین چیزی وجود نداره، من اصلا وقت این رو که درباره یکی دیگه فکر بکنم رو ندارم.
بهشون بگید نه بهشون میگم من این وقت نداشتمتون، حرف بیخوده، خسته بودن تو هم بیخوده. شما میتونید بگید من وارد مرحله دیپرشن شدم، آدم افسرده ایم و بنابراین تمام سیستم من به هم ریخته است. من میتونم بفهمم، ولی یه آدم عادی معمولی که دیپرشن نداره، مشکلات روانی داره، نه بحث خستگی میتونه بکنه برای داشتن هفته ای دو سه دفعه رابطه جنسی، نه مشغله ذهنی. تازه مشغله ذهنی که از یه حد میگذره خودش نشانه دیوونگیه. ایشون ببینید عزیز، ایشون یا باید قبول کنه مشکل روانی داره، حالا که این شامل حتی افسردگی میشه، یا اصلا این حرف ها معنی نداره.
دقیقا من میگم که این هیچ کدوم از اینها دلیل نمیشه، چون اینکه هر بار صحبتامون با هم دیگه به یه دوایی میرسه و اینکه آخر سرشون میگه مثلا فکر میکنم تو این زندگی من نباشم تو بچه ها خیلی راحت ترین، مثلا نتیجه صحبت و نتیجه فکریشون این میشه.
نه نه این حرفا مال آدمیست یا به اصطلاح غرض داره یا مرض داره، یعنی یا مریضن ایشون یا یه دنیای ذهنی دیگری دارن. مثلا فرض کنید این بانوی ارجمند قبلی یه دفعه به این فکر افتادن میخوان برای خودشون دیگه زندگی کنن، چون تا به حال در زندان شما بودن و بعدن در زندان دو تا زندانبان تازه بچه ها. و این کاملا ممکنه. ببینید شما به من چه اطلاعاتی ای دارید؟ ایشون که دوربر نیستن خودشون حرفی بزنن.
نخلی.
چه اطلاعاتی به من دارید که آخه میشه گفت آیا تو خانواده ایشون، تو فامیل ایشون یک افسردگی هست، دو عدم تمایل به روابط جنسی هست، سه آدمی است اصولاً بی‌حس و بی‌احساس، چهار آدمی است که بیخودی اهل خیال کردن هست و فکر می‌کنه؟ چه اطلاعاتی شما میتونید به من بدید در مورد
فکر و خیال کردن و اینجور چیزا نیست، ولی افسردگی رو مادرشون تا حدودی افسردگی رو داشتن که دوست داشتن فقط تو خونه باشن، جایی رفت و آمد نمی‌کردن زیاد، بیشتر تو خودشون بودن. و سوال دیگه‌تون افسردگی بود و این فکر و خیالات؟
آره ازتون سوال، ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
یه برادر دارن که از خودشون 10 سال بزرگتره.
همین.
بله.
چطور شده یه خانواده‌ای بوده با دو تا بچه با این فاصله؟
ازدواج‌های متفاوت بود.
یعنی چه ازدواج‌های متفاوت؟
چون که پدر مادرشون متفاوت بودن با هم.
کی از کی جدا شده؟ یعنی پدرشون قبلا همسر داشت؟
مادرشون قبلا همسر داشت.
از اون همسر بچه‌ای دارن؟
بله.
بعد جدا شدن از اون آقا؟
نه خیر، فوت شدن.
بعد اومدن شوهر دیگری کردن که پدر ایشونه.
بله.
بعد رابطه شون تا حدی که شما میدین با هم خوبه یا نه این دوتایی که الان هستن؟
نه خیلی عادی.
اوکی. حالا به من بفرمین همسرتون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون الکترونیک خوندن ولی الان کارهای صنعتی میکنن، اینجا کار فنی میکنن.
شما خودتون کار میکنید یا نه؟
نه من با بچه ها تو خونم.
قبل از اینکه بچه ها بیان چی؟
نه متاسفانه قبل از اون ایران بودم، اونجا کار میکردم ولی اینجا کار نکردم.
الان کجا هستید؟ امریکایی؟
بله.
چه مدت از مدید امریکا؟
5 سال.
ایشون چقدر، شما یا ایشون چقدر هر دو راضی و خوشحال بودید بیاد امریکا؟
هر دو خیلی راضی بودیم که بیایم، خیلی هم خوشحالیم از انتخابی که کردیم.
ایشون این که میگن من بگذارم برم مقصودشون چیه؟
میگن که اصلا من اگه فوت بشم خیلی راحت تر این شما، من اصلا نباشم بمیرم. میگه از خودم خسته شدم، از این همه پرشری که تو زندگی رو من هست خسته شدم و احساس میکنم که اگه من نباشم من بمیرم، شما خیلی راحت ترین.
خب حالا ایشون اگر ایشون نباشن بر سر شمایی که کاری نکردید دوتا بچه چی میاد؟
دقیقا من همین صحبت رو باستشون میکنم که من هیچ کاری نمیتونم بکنم.
پس این که
دو تا بچه و هیچ کاری نکردم.
حالا شما من بفرمایید که ایشون واقعا چه پرشری روشه؟
والا پرشر کاری روشونه، تمام اینجوری که خودشون خواستن، تمام بیلای منزل، تمام مسئولیت اجاره خونه، تمام این کارا، یعنی کاغذبازی، تمام مسئولیت با خودشونه.
چرا شما نمیگیرید؟ نه سب کنید، چرا شما این از ایشون نمیگیرید؟
خب من میخوام بگیرم ازشون، ولی یه حسی دارن که احساس میکنن فقط خودشون میتونن این کارا رو بکنن.
ایشون آدم مضطرب و کنترل کننده. بله این کارا مگر خانم چند ساعت در ماه میبره؟
نه وقت زیادی نمیبره، ولی ایشون احساس میکنن که نه شما فقط کردیت کارت، به من میگه شما فقط کردیت کارت های خودتو چک کن و بقیه مسئولیت ها با ما، ولی آخر سر میگه که من خستم از این همه مسئولیت.
آخه عزیزم ما چرا بازی در میاریم؟ شما 168 ساعت در هفته دارید برای انجام این مسئولیت ها در هفته،
بله.
یا چهار برابرش کنید در ماه که میشه نزدیک شاید 700 ساعت. من 7 ساعت بیشتر وقت احتیاج، یک صدم وقت آدم صرف همه این کارا بشه، آدم خسته میشه. آخه حرفا یعنی چی؟
دقیقا من همینو بهشون میگم.
آخه عزیز من شون چه جوابی داره به آدمی که مهندس حرف معقول و منطقی باید بزنه؟ برگرد بگه من به دلیل 1% کار خستم.
بله بعد میگه به دلیل مسئولیت کاری که کار مال خودشونه، بیزنس مال خودشونه، میگن که من خیلی مشغله فکری دارم و خیلی مسئولیت رومه، واسه همین خیلی خستم. ولی میگم همیشه صحبتشون این بود و آخر سر هم به این نتیجه و دوامون میشد، آخر سر هم به این نتیجه میرسیدن که نه من بمیرم راحت تر این شما. و بعد از اون میگم تازه دیشب به ما برگشتن میگن که نه میدونی من یه جوری شدم که میل ندارم واقعیتش رو بهت بگم، میل ندارم و اینکه نمیخوام تو رو اذیت بکنم، احساس میکنم که هر بار که ما با هم دیگه رابطه داریم من تو رو دارم اذیت میکنم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه دوتا بچه‌ای که داریم، من تو این سن نمیخواستم بچه دار بشم ولی هر دوشون به هر دلیل اکسیدنتلی شدن و یک بارم یک حاملگی داشتم که اصلا نخواستم و بچه رو به دنیا نیاوردم. به همین دلیل ایشون میگن که من احساس میکنم که هر بار تو رو اذیت میکنم و اون تو ذهن من هست. و دیگر این مشکل اینه که وقتی ما رابطه داریم ایشون زودتر به اورگاسم میرسن و سعی میکنن دوباره ادامه بدن رابطه رو تا اینکه من بخوام به اورگاسم برسم.
نه خب خیلی ایشون مشکلات مختلف دارن عزیز. ایشون احتمالاً افسردگی دارن، حالا ایبس و پریمچور اجاکولیشن دارن، بعدن یه احساسهای عجیب و غریبی از مرد و مردانگی دارن، وسط اینا گیر کردن دیگه. آخه ایشون به نظر میرسه بر اساس حرفای شما خیلی درباره انسان و خودشون و موضوعها و مسائل روانی انسان چیزی نمیدونن، بلکه حرفای خیلی مثل اینه که من برگردم بگم من خیلی گرفتاری دارم، باید مثلا از رادیو برم خونم. خاله خب این یه چیزیست که این همه آدم ها دارن نیم ساعت رانندگی میکنن، یه ساعت و دو ساعت، علاوه بر اون انسان یه جوری برنامه‌شو تنظیم میکنه، علاوه یه کسی رئیس جمهور امریکاست 315 میلیون جمعیت رو هم به یک اعتبار باید اداره کنه، ولی که میتونه بگه من از مشغولیت از کار افتادم. نه من فکر میکنم موضوع ذره جدی تره. همسر شما همطور که گفتم یا بیمارند و یک گرفتاری روانی از افسردگی گرفته تا چیزای دیگه، احساس نارضایتی، استراب شدید، میل به کنترل، احساس این است که این زندگی رو نمیخوان. الان حرفایی که شما زدید خب خیلی معنی داره. آدم دو تا بچه 5 ساله و 2 ساله داشته باشه فکر اینو بکنه که من بچه نمیخواستم، یعنی اصلا قرار نیست به ذهنش بیاد وقتی مثلا داره، برای اینکه چطور میتونه آدم یه بچه 5 ساله و 2 ساله داشته باشه؟
میگن که تو این سن نمیخواستم داشته باشم.
خب میدونم شما مثلا میخواستن در چه سنی داشته باشن، میخواستن چی کار بکنن، مثلا فرض کنید 42 اشکالی داشته باشن و بعد چی میشد، مثلا این 10 سال میخواستن چی کار کنن؟ برای که اولین فرزند شما وقتی متولد شد که ایشون 27 سالش بوده، ایشون میخواست 37 ساله باشه، خب میخواست چی کار کنه بین 27 و 37 که الان حضور بچه نمیذاره؟
مال آزادی کاملش میدادن.
آخه پس
برای هر کاری که بخوام بکنم. و وقتی من بهشون میگم که شما آزادی که میگن چرا به من شک میکنی، میگم شما آزادی کامل داری، تمام وقتات مال خودته، پول مال خودته، موقعیت مال خودته، ولی میگن که نه شما بی خود داری به من شک میکنی چون من هیچ زن دیگه ای تو زندگی نیست.
آخه اصلا بحث رو نیست. نه عزیز این ران حرف هایی که گفتگوتون که بیمعنیست. نه اون که بحث کسی ایشون رو متهم به کاری نکرده، ماجرا در این است که ایشون میخواستن 10 سال بچه نشوشن، میخواستن چی کار بکنن، اونو من نمیتونم که الان نمیتونم. حالا من معتقدم باید با یکی صحبت کنید عزیز. ایشون ای بودن خیلی خوب بود، و من همیشه هم درخواست کردم ای واقعا بسری زن و شوهری چه بهتر که هر دو تشت... چون اگر ایشون 10 دقیقه با من حرف میزد میتونستم بفهمم چه خبر است، یعنی اینقدر روشنه، بلکه 2 3 4 تا احتمال بیشتر نیست، همش هم خیلی مشخص و تیپیکال کلاسیکه. اینی که من پیشنهاد میکنم اگه موقع ایشون بودن هی خواستید رو خط بیاد، ولی حتما برید کسی رو ببینید.
اگر ایشون فردا زنگ بزنن
من حتما اینا خوشحال خواهم شد، فقط بگن من قبلا با شما صحبت کردم، من یادم معمولا بود، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز، شنگ نجمن با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود نبش کرسن هایتس و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسو ویهو، وست وود، ایرواین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
پدر بزرگ، میبینم که چند وقتی خیلی شاد و سرحالی چیزی شده؟
چرا که سرحال نباشم عزیزم، از روزی که میدم به مرکز سلطان اورنج کانتی هم دوستان خوبی پیدا کردم، هم از نظر جسمی به فیزیکال تراپی و ورزش و سرگرمی‌های دیگه هم میرسم. تازه از همه مهمتر، برای صبحانه غذای ایرانی هم داره که برای ما جوانای قدیمی عالیه.
مرکز روزانه سلطان در اورنج کانتی مفتخر است در آغاز دهمین سال فعالیت خود با نگهداری از عزیزان شما و ارائه خدمات رایگان شامل فیزیکال تراپی، نرسینگ، مددکاری همراه با ورزش، موزیک، بازی‌های سرگرم کننده، صبحانه و نهار گرم، محیطی سالم و دوست داشتنی را همراه با سرویس رفت و برگشت مهیا سازد. 714-778-9000 714-778-9000 و وبسایت sultanadhc.com.
پشته ایرانیان.
حراج بزرگ این هفته ایلات مارکت، مارکت محبوب ایرانیان. جعفری ایرانی و آمریکایی 10 دسته $1، گشنیز 10 دسته $1، گوجه فرنگی درشت، کبابی و ارگانیک هر پوند 39 سنت، خیار قلمی ایرانی هر پوند 79 سنت، انار درشت هر پوند 69 سنت، سیب زمینی کیسه 10 پوندی هر کیسه 99 سنت، لیمو عمانی گلچین هر بسته 2.99، برگه زردال هر پوند 2.49، گردو با پوست هر پوند 1.99، روغن حسی انگور 2 لیتری صدف هر شیشه 7.99، چای هل و عطردار وارداتی ایمپرا هر قوطی 5.99، ماهی تلاپیای فیله شده هر پوند 3.75. انواع غذاهای لذیذ ایرانی 100% کاشر زیر نظر RCC در ایلات مارکت، مارکت محبوب ایرانیان. 310-659-7070.
اگر خواهید بدانید چرا دوست داشتن واقعی در لس آنجلس تا به حال به این سادگی نبوده، سری بزنید به Best Friends Pet Adoption و Spay Neuter Center و بیش از 150 سگ و گربه دوست داشتنی را در اندازه‌های مختلف با نژادهای گوناگون از نزدیک ببینید. متخصصین ما با مهربانی پذیرای شما هستند و کمک‌های لازم را برای انتخاب مناسب در اختیار شما قرار می‌دهند. همه حیوانات این مرکز عقیم شده، واکسن زده و با سیستم ردیابی و یک ماه بیمه رایگان برای حیوانات همراه هستند. برای اطلاعات بیشتر به bestfriends.org/la bestfriends.org/la سری بزنید و یا با تلفن 818-643-3989 818-643-3989 تماس بگیرید. 818-643-3989 818-643-3989. Best Friends Pet Adoption.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود فراوان حضور شنوندگان گرامی، توجه شما را به گزیده ای از خبرهای این ساعت جلب میکنم. گزارش‌ها از انگلستان حاکی‌ست بقایای اسکلتی که سال گذشته از زیر یک پارکینگ در شهر لستر کشف شده بود، متعلق به ریچارد سوم، یکی از پادشاهان این کشور در قرن 15 میلادی است و این کشف به راز محل دفن ریچارد سوم پایان داد. گروهی از دانشمندان دانشگاه لستر در یکی از کشفیات مهم باستانشناسی سالهای اخیر با انجام آزمایش‌های متعدد اعلام کردند که این بقایا به ریچارد سوم تعلق دارد. یک باستانشناس دانشگاه لستر در کنفرانس مطبوعاتی گفت این اسکلت چندین خصوصیت نامعمول مانند قد بلند، ستون فقرات خمیده و جراحات جنگی دارد و همه این علائم با اطلاعاتی که درباره زندگی و شرایط مرگ ریچارد سوم وجود دارد منطبق است و علاوه این شخص حدود 32 ساله است و در کل با این شواهد قانع کننده میتوان گفت که این اسکلت متعلق به ریچارد سوم است. ریچارد سوم در جنگ با رقیبش هنری هفتم در سال 1485 میلادی کشته شد. جسد یک زن 33 ساله آمریکایی که حدود 2 هفته پیش در شهر استانبول ترکیه ناپدید شده بود، در این شهر پیدا شد. به گفته پلیس استانبول، این زن که اهل نیویورک بود، اوایل ماه ژانویه به ترکیه سفر کرده بود و به نظر می‌رسد که در اثر وارد شدن ضربه بر سرش جان خود را از دست داده باشد. پلیس ترکیه 11 نفر را در رابطه با این موضوع بازداشت کرده است. گروگانگیری یک کودک 5 ساله از سوی یک مرد 65 ساله در شهر میدلند واقع در ایالت آلاباما امروز وارد 8 روز خود شد و مرد گروگانگیر امروز نیز با آزادی این پسر بچه 5 ساله که او را پس از تیراندازی و قتل راننده اتوبوس مدرسه با خود به همراه برده خودداری کرده، اما موافقت نمود که داروها و غذاهای مورد علاقه این کودک و اسباب بازی‌های او در اختیارش قرار گیرد. پلیس ایالت آلاباما به مذاکره با این شخص که از نظامیان سابق آمریکا در جنگ ویتنام به شمار می‌رود ادامه می‌دهد. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس‌آنجلس هم‌اکنون در مرکز شهر 64، در منطقه ولی 72 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 59 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا در لس‌آنجلس به 48 درجه فارنهایت می‌رسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، خیلی متشکرم از لطفی که میکنید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من پزشکم، 33 سالمه و یک رابطه love hate relationship با پدر و مادرم دارم که البته 90% هیت هست و 10% لاو، و این لاو هم بیشتر به صورت اینه که من دلم براشون میسوزه چون که پیر شدم. بعد یه حالتیه که چون که در واقع من تحت دامستیک وایلنس بودم، یه حالت PTSD پیدا کردم، یعنی این که فلشبک دارم، بعد حالت ری اکسپریانسینگ دارم، اوایدنس دارم، به طوری که مثلا پدر مادرم رفتم یاد گرفتن که چطوری با اسکایپ منو ببینن، من اونا رو که میبینم حالم خیلی بد میشه. بعد حالت هایپر اروزال دارم، یعنی که خوابم اینقدر سبکه که تمام خوابایی رو که میبینم که بیشترم خوابایی هست که در مورد استرسیه که از دست اونا یا همسرم کشیدم. بعد حالت هایپر اروزال دارم، همه اونا یادم میمونه. یه مدتی احساس دپرسن و انگزایتی داشتم که الان برطرف شده. بعد حالت انگر و انگری اوتبرست دارم. در مورد یه مدتی خب سعی میکردم که حالت ایموشنال نامنس در خودم ایجاد بکنم و که موفق کار جالبی نبود، نتیجه نداد. بعد حالت رومینیشن دارم، بدون این که بخوام اون فکرها میاد توی نظرم، سعی میکنم که اون فکرها رو پوش بکنم، ولی خب موفق نمیشم، بیشتر سعی میکنم که اوید بکنم ازشون. و اینکه این فانکشن من مختل کرده، الان من امتحانی باید بدم که رجیستر بشم اینجا، و انقدر تو فکر انقدر اینا میاد تو ذهن من، انقدر من حالم بد میشه و فلش بک دارم که مثلا الان چند روزه که من منتظرم که این مشکل رو با شما در میون بذارم. قبلا از دیگران سعی کردم کمک بگیرم ولی خب موفقیت آمیز نبوده، یعنی بیشتر متاسفانه حتی بهترین روانپزشکای ایران سعی میکردن که وقتی با من صحبت میکردن بیشتر سعی میکردن از من بپرسن خب حالا شما چجوری رفتین خارج و چطوری مثلا تخصصتون رو قبول کردن و از این حرفا، ولی کمکی به من نکردن. بعد این انقدر شدید هست که من از تو که الان ساعت 11 صبح اینجا، من از تو که دارم اینا رو تایپ میکنم که چیزی رو از قلم نندازم اگر شما سوال کردین، اصلا حالتهای در واقع دوباره رو فلشبک های وحشتناک، و اصلا من از صبح مشکل گوارشی پیدا کردم از اینکه اون فکرها رو دارم دوباره میکنم، مشکل گوارشی پیدا کردم. یعنی واقعا یک کیس فکر میکنم پست تروماتیک استرس دیزوردر هستم به خاطر دامستیک وایلنس.
اوکی عزیز، اولا شما به من یه قسمت ماجرا رو گفتید، ولی بیاید یک کمی از یه راه دیگه شروع کنیم برای که اون به من کمک میکنه. بدونی که وارد جزئیات بشید، به من بفرمایید واقعا در شما و در کودکی شما به ویژه توی 7 سال اول یا 6 سال اول قبل از دبستان چه گذشته؟ یک، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دارم، ایشون 6 سال از من کوچیک‌تره.
خب پس شما تو 6 سال اول تنها بودید. راجب اون 6 سالتون چی یادتون میاد؟ چه خبر بود؟
خیلی آقای دکتر وحشتناک، یعنی الان این چیزایی که من تایپ کردم همش مال 6 سال اولمه. اولا که پدر من از وقتی که با مادرم ازدواج کردن که 1 سال بعد از من به دنیا اومدم، ایشون تریاک مصرف میکردن. بعد یه وقتایی برای اینکه مثلا ثابت بکنن که اون مثلا خب تریاکی نیستن، مشروب مصرف میکردن. بعد خیلی متعصب بودن، دائم مادر منو کتک میزدن. و مادر من فکر میکنم به دلیل اینکه یک آدم خیلی مضطرب و کنترلی بود، با وجود اینکه دائم میومد مشکلاتش رو پیش من مطرح میکرد، من تو همون سن بچگی بهش میگفتم تو چرا طلاق نمیگیری، ولی با ایشون زندگی کرد و من احساس میکنم به خاطر کنترلی بودنش و ترس از خیانت همسر، ایشون اصلا ترجیح شاید میداد ناخودآگاه که با یک آدم اینجوری معتاد سر بکنه. بعد ما اصلا رفت و آمدی نداشتیم چون مادرم خجالت میکشید، میگه این پدر منم دائم جلوی ما داشت، جلوی من داشت تریاک میکشید. بعد حتی اگر که مادرم یه جایی میرفت بیرون، من یادمه که پدرم وحشتناک مادرم رو کتک میزد، و یا این که اگه به هر بهانه‌ای مادرم رو کتک میزد و بعد منو ایموشنال ابیوز میکرد، میگفت ببین من الان اگه مادرتو کتک نمیزنم به خاطر توه. یا مثلا هر مسئله کوچکی، مثلا مادر من یه بار مثلا زیپش باز بود و ایشون بدجور مادر منو کتک زد، بعد یه حالت مثل این ارتشیای روانی داشت که مثلا وقتی میخواست من یا مادرم رو کتک بزنه مثلا میگفت بیا این جلو، بعد محکم یه سیلی میزد توی صورتمون. که مثلا مادر من یه بار عینکش افتاد شکست، و همه اینا تو ذهن منه. بعد جالب اینه که همه فکر میکنم من آدم خیلی ول بالانس و باهوشی هستم، ولی این قضیه منو شدیداً اذیت میکنه. بعد مثلا من به پسر همسایه‌مون یه کتاب دادم یا قرض گرفتم، منو مادرم رو شدید کتک زد. بعد وقتی برادرم توی 6 سالگی من به دنیا اومد، من دیگه شدم مادر اجباری اون. اینا میرفتن سر کار و من اون بچه رو باید بزرگ میکردم. باید بزرگ کردن اون بچه مشکلی نبود، ولی این که من دائم محکومم می شدم. مثلا اگه این بچه می ترسید یا اگه هر بلای کوچیکی به سرش می اومد، من اصلا دیگه روزگار نداشتم. بعد شبا اصلا نمی تونستم بخوابم، پدرم دائم ما رو تهدید می کرد، یا می گفت سرتو می برم، یا می گفت نمیدونم کلت می گیرم تو رو می کشم، یا هر کاری که می کردم می گفتش که مثلا با سیگار دستتو می سوزنم، و واقعا تهدیدم می کرد. یا مثلا مادر من حامله بود، ما رفته بودیم بیرون با هم دیگه، مادرم خورد زمین اومد خونه. واقعا این قضیه تقصیر من نبود، من فقط 5 سالم بود. ایشون با کفش پاشنه بلند روی وسط برفا داشت حامله بود، داشت راه میرفت، اومد داد به پدرم گفتش که تقصیر این بوده که من خوردم زمین. پدر من واقعا چاقو رو برداشت و اصلا چه تهدیدایی، چه تقصیر، شبا نمیذاشت من بخوابم، دائم داشت از من بد میگفت. یا مادرم اول یه دعوای حسابی با پدرم میکرد، بعد بعد خودش راحت میخوابید که من همیشه این حالت نفرت رو توی وجودم ازش داشتم. بعد ایموشنال ابیوز دیگه که پدرم ازم میگفت مثلا اگه موهاش سفید میشد یا ساب اسکلر آر هموریج داشت که کاملا ایدیوپاتیک هست، میگفتش که به خاطر اینکه مثلا تو 19 گرفتی این اتفاق افتاده. و خیلی چیزای دیگه.
مادر با وجودی که پدر این گونه کتکش میزد چجور جرأت میکرد با پدر دعوا کنه؟
اصلا این مادر من ازش متنفرم، به خاطر اینکه ایشون میدونست که این روانیه و اصلا قدرت کنترل خودشو نداره، ولی دائم یه چیزایی دستش میداد، یه کلیدایی دستش میداد و اصلا منو خیلی ابیوز میکرد، به خاطر اینکه مثلا اگه با هم دیگه میرفتیم مهمونی امکان نداشت که وقتی برمیگردیم یه چیزی از من نگه به بابا، به حالی که من واقعا بچه خوبی بودم، ولی یه چیز امکان نداشت نگه که من یا کتک نخورم یا دعوا نشه، به طوری که من همیشه هر وقت میرفتیم مهمونی وقتی برمیگشتم از مادرم الان واقعا دلم برای خودم مهمونی یه بچه میسوزه، همیشه میپرسیدم که از دست من راضی بودی، من کار بدی نکردم، که مثلا باهاش باعث بحث و گفتگو بشم که مثلا نره اینو به بابام بگه یا مثلا براش توضیح بکنم، ولی ایشون میگفت یا یه کارایی رو که اون متنفر بود انجام میداد و بعد خودش کتک میخورد، ما رو به کتک خوردن میداد، خیلی آدم ظالم و بدجوری بود.
پدر شغل و کارش چه بود عزیز؟
پدر من دبیر زبان انگلیسی بود، بعد مادرم دبیر ریاضی، بعد اینا همش اولش مامانم معلم ابتدایی بود، ولی بعدش که برادرم بعد 6 سال به دنیا اومد، من 6 سالم بود، این مادر من بچه 1 ساله رو ول کرد رفت یه شهر دیگه که ریاضی بخونه، چون پدر من گفته بود که فقط ریاضی، یا ریاضی بخونی یا رشته‌های دیگه به درد نمیخورن، چون اونا معلمای دیگه احترام ندارن. دوباره این بچه هم با یه پدر تریاکی که دائم مینشست جلوی من فقط تریاک میکشید یا منتظر بود که ما یه کاری بکنیم، یه بازی بکنیم، مثلا یه اتفاقی بیفته بیاد ما رو کتک بزن یا تهدیدمون کنه، ما رو گذاشت و رفت. یعنی من یه مادری بودم برای این بچه، برای داداشم، ولی یه مادر کاملا نبودم، چون دائم باید حسابم پس میداد.
آیا این رابطه بعد، حالا اونی که اتفاق می افتاد جلوه هر دوی شما رو می فهمم، ولی آیا پدر و مادر برادر رو هم همین گونه مورد آزار اذیت قرار می دادن؟
نه مثلا دائم پدرم و بعد مادرم یاد گرفته بود از پدرم دائم به من می گفتن دختر باعث ننگه، در حالی که مثلا اینا دائم کتاب میخوندن، احساس میکردن که آدمای روشن فکر هستن. خب خودتون میدونید توی ایران خیلی کم مردم کتاب میخونن، ولی اینا یه آدمایی بودن که با هم کتاب میخوندن، با هم در مورد کتابای مختلف، مثلا من یادم اینا در مورد کتاب جنگ و صلح با هم دیگه بحث میکردن، من یادمه که اصلا من دعا میکردم اینا دعواشون رو به خاطر این بحث کنار بذارن، ولی اینا با این وجود یه آدمایی بودن که میگفتن دختر باعث ننگه و اینا با برادرم بهتر بودن، ولی من اون موقع خوب فکر میکردم که یا حالا اینا راست میگن یا اینکه به خاطر اینه که اینا اول مسائل رو روی من تجربه میکنن، به خاطر همین بعدش با برادرم مهربانانه تر رفتار میکنن.
نه، اینا با دختر بودن شما بیش از همه مسئله داشتن. پدر
بله خیلی هم میگفتن، مثلا من برادرم که تیزهوشان قبول نشد، من خودم مدرسه تیزهوشان میرفتم بدون اینکه هیچ مثلا اینا برای من معلم و اینا نگرفتم، من خودم قبول شدم، اون زمان همه معلم میگرفتم. بعد برادر من که قبول نشد، من کنکور داشتم. پدر من اینقدر نمیدونم اصلا چی در موردش بگم، من خودم کنکور داشتم، پدر من داشت منو دعوا میکرد که این اگر قبول نشده تقصیر تو بوده، به خاطر اینکه فلانی که برادر بزرگ داشته قبول شده، اگه تو پسر بودی یه کاری میکردی که اینم قبول بشه.
پدر مادر زنده هن؟
بله. و من وقتی اینا رو میبینم الان اینقدر نحیف شدن و اینقدر خودتون که میدونی اینا پرمچور ایجینگ پیدا میکنن دیگه، کسایی که اینطوری هست، وقتی میبینمشون دارم به حال نحیفیشون میسوزه. من و اونا دائم مثلا وقتاً اسکایپ یاد گرفتن، فلا یاد گرفتن که منو ببینن، ولی من اصلا نمیخوام ببینمشون. وقتی میبینمشون اصلا حالم بد میشه. الان دو بار من توی این دو هفته دیدمشون، این دو هفته اصلا نتونستم درس بخونم، اونقدر که حالم از اینا به هم میخوره.
نه، اون کار که کار اشتباهی است. شما الان چه مدتی است؟ چون از ساعتی که گفتید استرالیا هستید دیگه، شما چه مدتی است؟
بله.
شما چه مدتی است استرالیا هستید؟
1 سال.
شما ازدواج که نکردید؟
چرا، 10 سال ازدواج کردم.
راجب زندگی زناشویی همسرتون من بگید.
آره، تو همسرم کاملا شبیه پدرمه با دو فرق. اول اینکه ایشون از سیگار و اصلا از بوی سیگار و تریاک و اینا بعدش میاد. حالا شما ببینید من چه مشکلی داشتم با پسری از یک خانواده‌ای که 7 تا بچه دارن و دائم میخواست بیاد خونه ما و مثلا داماد خونه باشه، احساس میکرد یه دختر یکی یه دونه گرفته، و اون پدری که همیشه بوی تریاک تو خونه بود. و این فرقش با پدر من فقط اینه که اولا کتک نمیزنه و دعوا نمیکنه، مثلا منطقیه در حالی که یک آدم بازیگر و سیاستمداریه. دوم این که ایشون از سیگار و تریاک و اینا خیلی بدش میاد.
بذارید بعد از لحظاتی با هم صحبتون ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن با ما باشید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
آینه رو شکستی؟ نکن موهای صورت رو دو دستی؟
چیکار کنم؟ خسته شدم از این لوک. کاشکی که این موها بودن تک و توک.
یه چیز میگم الان میشی کوک کوک. باید بری به مرکز نیو لوک.
گفتی برم به مرکز نیو لوک؟
آره زن بزن بازه تو بکن بوک. نه مویی میمونه نه چین و چروک.
باشه اما حتما خیلی گرونن.
نجونه تو نیو خیلی ارزونن. سرویسشون عالی و بی رقیبن. چنبارشون خیلی خیلی دقیقن. بی سنتری تو سرویس و تو قیمت. نمیرسه به نیو لوک بی منت.
نیو لوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز دفع موهای زائد به وسیله لیزر و جوانسازی پوست. نیو لوک در دو شعبه گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com.
من بابک امیریان، لمن لا اترنی.
بابک امیریان وکیل متخصص در امور خودروهای معیوب. 310-439-9799 عضو سفرشت ایرانیان.
مجده مجده، شعبه 8 پلینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و 3rd ستریت افتتاح شد. www.mypalinicafe.com.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام می‌دهم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته است. آدرس 1603 خیابان ونتورا. اگر تا به حال رژیم غذایی و ورزش برای کوچک کردن شکم، باسن و ران مؤثر نبوده، از 50% تخفیف دکتر سام ابراهیمی برای انجام لیزر لیپوساکشن تا عید نوروز استفاده کنید. تلفن 818-900-2700.
قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونتورا بولوارد. سینه مرغ پوند 1.99، گوشت چرخ کرده پوند 1.99، روغن هسته انگور صدف 2 لیتری 7.99، ران مرغ پوند 79 سنت، آووکادوی درشت 2 عدد 99 سنت، نان سنگک هر عدد 2 دلار، پنیر والبرزو 21 اونسی 8.99، پرتقال 8 پوند 99 سنت، گردوی درشت پوند 5.29. سوپرمارکت سبزی 818-745-1313.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
عزیز. میشه من بگید که پدر جون سابقه خانوادگیش چه هست؟ چون شما یه دقتی به علل و عوامل میکنید کوتاه. ایشون از کجا تبدیل به یه آدم سایکوپت و سوشوپت شده؟ چرا؟ چون این علائم علائم یه بیمار کامل روانی است. از کجا اومده این؟
پدرشون خیلی آدم خوبی بود و من واقعا اون خیلی آدم روشنفکر خوبی بود، ولی این قبلا یه عمویی داشته که مثلا میگفتن وقتی بچه بوده میومده پدر بزرگ منو مثلا بغل میکرده، میرفتن توی اون شهری که ما بودیم با اینکه خیلی شهر خوب بود با فرهنگی بود، میرفتن یهودی ها رو کتک میزدن. یا مثلا همین پدرش که بعدن خیلی آدم خوبی بود، یه آدمی بوده که مثلا وقتی بچه بوده همه روی در و دیوارا مینوشتن فلانی ما مثلا خاک پاتیم، میدونین؟ بعد من فکر میکنم که این مثلا یه آدمی بوده با تمایلات آنتی سوشال که بعدن خب اینا و یه سنی که ازشون میگذره آدم های خیلی خوبی میشن، این مثلا اینطوری شده بوده.
و زمینه ببینید، احتمالاً با حرفایی که شما میزنید پدر میتونه یه مقدار اختلالات کروموزومی داشته باشی. ببینید شما
همون عموش های دکتر، من فکر کنم اون عموش که بعدن هم اینا رو خانوادهش رو ترک کرده و بعد هم میره، با وجود که اینا خیلی خانواده اصیل و خوبی بودن، ولی مثلا میره بعدن از یه شهر دیگه خبر میارم خیلی قدیم 80 سال پیش که مثلا این طرف توی یه شهری مثلا گوشه خیابون افتاده فوت کرد.
بله. نه ببینید عزیز، شما با یه نوع اختلال مغزی روبرو بودید. این طرف قضیه است. یعنی پدر به نظر من با تعریفی که شما ازش میکنید یه اختلال شخصیتی نیست، یه بیماری روانی نیست، این یه به هم ریختگی مغزه. حالا کروموزوم اکس اضافه است، چون یه درصد بالایی از کسانی که انتی سوشال پرسنالتی دیسوردر دارن اون گونن. اما مادر برای من سواله، ایشون چرا؟
من میتونم یه چیزی بگم؟ مثلا پدر من یه ابیوز دیگه که از من میکرد، همیشه ورقاشو میداد من صحیح کنم، لیستاشو میداد من وارد کنم، من راهنمایی بودم، خود به من ورقه دبیرستان میداد صحیح کنم، من بعد میرفتم اول یاد میگرفتم تا ورقای اینو صحیح کنم، خودم امتحان داشتم. بعدم میگفت به ازای هر ورقه مثلا یه مقدار پول کمی بهت میدم. بعدن که میرفتم اون پول واسه خودم خرج کنم، پدرمو در میآورد که چرا مثلا این پول رو اینو دادی خریدی. بعد یا این یه ابیوز بود که میکرد، یا مثلا برادرمو میذاشت، من میخواستم برم، خیلی من بچه باهوش و خیلی بچه یه چیز خوبی بودم، مثلا میخواستم برم بدمینتون بازی کنم تابستون، میخواستم برم نمیدونم کلاسای مختلف، خیلی تواناییام زیاد بود، برام میگفتن تو بشین خونه برادرتو نگه دار، ما مثلا روزی 10 تومن به تو میدیم. و این معلا که فکر میکنم اینم این مادر من، مادر من برای چی مثلا نمینشم؟
حالا همین مادر از کجا، مادر از کجا سابقه خانوادگیش میاد عزیز؟
مادر من با مادرش و با خواهرش از همدیگه متنفر بودن، ولی سابقه خانوادگی اونجوری که حالا فکر کنین سابقه افسردگی و اینا داره نه، و فکر میکنم خانواده معتدل‌تری هم بودن، ولی فکر میکنم این مادرش از دختر بدش میومد، خیلی هم بدش میومد.
بله مادرم از خودش متنفر بوده، چون در حقیقت اون تنبیهی که پدر میکرده میگذاشته اون خودی رو که اون نمیخواد رو تنبیه کنه. یعنی ببینید یه ترکیب خیلی عجیبی بوده. سال دیگه، برادر به نظر شما حال عادی و نسبتا معمولی و طبیعی داره یا او هم مسائل و مشکلاتی داره؟
این تفلک خیلی آقای دکتر بچه خوبی بود، ولی انقدر پدر من مثلا، چون من یه حالتی انگاری مادرشم، مثلا من خودم امتحان فیزیولوژی داشتم، بعد می نشستم به این درس می دادم برای هندسه، بعد وقتی که مثلا بهش درس می دادم تفلک تا مثلا من بهش درس می دادم یاد می گرفت، حتی منم از خشم پدرم مثلا با این دعوا می کردم که چرا مثلا هندسه‌اش افتاده که من بعد داشتم شب امتحان فیزیولوژی به این درس دادم که نیفته. بعد ولی این هوشش خوب بود، ولی اینقدر اینا تو خونه دعوا داشتن. برادر من الان، من 33 سالمه، اون 27 سالشه، هنوزم نمیترسه که اینا همدیگر رو بکشن. بعد به خاطر همین کنکور قبول نشد، بعد دائم میگفت میخوام برم پزشکی، احتمالاً به خاطر این مشکلاتی که ما تو این خانواده داشتیم، و این هیچی قبول نشد. حسابداری دانشگاه پیام نور رو نمیدونم، آخرش مهندسی صنایع پیام نور، که هنوزم با وجودی که 27 سالشه نتونسته اینو تموم کنه. بعد تفلک رفته مدارک مختلف گرفته، ولی این درس رو نمیتونه تموم کنه. مدارک مختلف مثلا پتروشیمی و اینا گرفته، با اون مدارک مثلا داره کار.
نه من خواستم ببینم احتمالاً نقش زمینه‌های ارثی تو برادر چه است؟ اونجا چی؟ ببینید عزیز،
مضطرب آقای دکتر، خیلی مضطرب.
نه مضطرب. یه سوال مهمه. خود شما صرف نظر از موضوع پدر و مادر و احتمالاً مواردی که به اونا مرتبط میشه، چه حال غیر عادی در خودتون میبینید؟ از قضا گرفته، خواب یه سب کنید، قضا گرفته، خواب گرفته، عشق و علاقه گرفته، رابطه جنسی هست، انرژی تونه، کجایی شما؟ چه چیزتون غیر عادیه؟
دارم اینا رو می‌نویسم که بگم خدمتتون. آقای دکتر، من از نظر غذا و اینا که خیلی بچه خوبی بودم، یعنی همه میگفتن خیلی خوب غذا می‌خوردی و اینا، بعد تا وقتی که بزرگ شدم که مادرم فکر می‌کنم آنورکسیا نروزا یا بولیمیا نروزا داشت و دائم از هیکل من ایراد می‌گرفت، یه مدت من تحت تاثیرشون قرار گرفتم. مثلا یه بادی ایمیج بعدی تو ذهنم بود، ولی بعدا انقدر همه از هیکل من تعریف کردم، من دیگه اون قضیه بادی ایمیج، مشکل بادی ایمیج هم از بین رفت.
ولی کاری براش نمی‌کردی؟ نه، چی کار می‌کردید اون زمان برای این مشکل؟ یعنی بلومیت بودی؟
فقط اینکه چون پزشکی می‌خوندم فهمیدم که مثلا اینا یاد می‌خورن بعدن استفراغ می‌کنن. یکی دو بار این کارو امتحان کردم.
کرده بودید؟ پس اون حالت بلومیت رو نشون داد. اوکی دیگه چی؟
ولی نه، میدونین دانه که ناخودآگاه به خاطر حرفی که مامانم میزد، ولی بعد فهمیدم که بابا حالا اون یه حرفی برای خودش.
نه نه، ببین از این بلومی که آدم هاییست که آگاه میکنن چون میخوان غذا بخورن اما وزن اضافه نکنن. حالا اون بحث دیگه
چی؟ بله، من اونطوری نبودم.
اونطوری نبودم.
بله
دیگه چی؟
فهمی خواستم امتحان کنم بولیمیا چجوری میکنن. بعد از نظر خودم که خدمتون گفتم حالت هایپر اروزال و اینا دارم، قبلا هم که دائم فکر می‌کردم پدر مادرم دارن میخوان الان هم دیگه رو بکشن، که واقعا هم همدیگه رو تهدید میکردن و الانم بیشتر فلش بک دارم و خوابم سبکه. بعد از نظر عشق و علاقه، خب خیلی خیلی عاشق همسرم بودم تا 3-4 سال، حتی به طوری که کسایی که با من بودن همیشه به همسرم میگفتن تو خیلی خوشبختی که اینو داری، چون واقعا عاشق توئه و واقعا عاشقش بودم. ولی کم کم ایشون اهل عشق و علاقه نیست و اینا، بعد دیگه یه خورده کم کم سرد و منطقی شدیم. اما برای رابطه جنسی هم اولاش، خب من به خاطر اون تصوری که از دختر بودن و اینا داشتم، فکر میکردم که چون یه مدتی هم خیلی رفتم دنبال مذهب ببینم میتونم آرامش بگیرم یا نه، که بعد از 3-4 سال به این رسیدم که نه، اونطوری نیستش. و توی مذهب خب میگفتن زن باید خودشو کامل در اختیار مرد بذاره و اینا. الان ما 10 سال ازدواج کردیم، من 9 سال این کارو کردم که اون عشق و علاقه رو حفظ بکنم، ولی بعدن دیدم که نه دیگه، نیازی نیستش که الان من مثلا وقتی لذتی نمیبرم با فرهنگ غرب که آشنا شدم، وقتی من لذتی نمیبرم نیازی هم نیستش که الکی نشون بدم که لذت میبرم، و دیگه اون رابطه جنسی هم خیلی سخت شد.
حالا من اگر از آدمای آشنایی با شما، کسانی که شما رو تا حدودی میشناسن، از همسرتون گرفته پدر مادر نه، یا کسانی که به هر حال یه برداشت درستی از دیگران دارن، بگم در یکی دو جمله شما رو برای من توصیف کنن، غیر از توانایی‌های هوشی و درس و کارتون، به چه چیز مثبت و منفی شما بیشتر این آدم‌ها اشاره میکنن؟
بلا همه بلا استثناء، حالا شما گفتین نگو، ولی همه بلا استثناء اول میگن که این فوق‌العاده باهوشه، دوم میگن که هر کاری که همت بکنه خیلی خوب انجام میده، بعد مهربونه. خیلی ها، من مثلا توی نشنال لایبرری اینجا فرند هستم، همه به من میگن آدم ویل بالانسی هستی، آدمایی هم که اینجا هستن آدمای های سوشالی هستن. ولی قبلا همه میگفتن که ریج و انگر داری، که من قبلا خدمتتون گفتم که انگری اوتبرست داشتم، ولی خب بعدا خودم رو درست کردم.
چه میکردید وقتی که عصبانی میشدید؟
من هیچی، اول تحمل میکردم، پسیو اگریسیو نبودم ها، چون میدونستم که این انگر رو باید فقط نشون ندم، چون پدر من اگه انگرم رو نشون میدادم یا مادرم، پدرم رو درمی آوردم. من یاد گرفته بودم که نشون ندم، ولی بعدش مثلا یه با خودم فکر میکردم که خب اینا که پدر مادرم نیستن، و بعد مثلا خیلی سرشون داد میزدم یا اون منطق خودم رو با داد بیان میکردم، ولی اینایی که میگم کسایی بودن که مثلا منو بولی میکردن و اذیت میکردن و منم جوابشون رو میدادم.
خب الان زندگی زناشویتون رو چجوری میبینید؟ خوب، بعد متوسط؟
بعد.
شما در مورد داشتن فرزند چگونه به موضوع نگاه میکنید؟
اولش تو 2-3 سال اول خب فکر میکردم یه بدبختیه که باید به وجود بیاد، چون پدر من همیشه میگفتش که ببین تو که خوشگل نیستی، در حالی که من همه میگن خوبی، میگفت تو که خوشگل نیستی، فقط تنها چارت اینه که درس بخونی، بعد اگه چیز نشه، اگه درس نخونی بعد یه کهنه بشوری. بعد اینجوری بود که من کلا از بچه دار شدن اینو میترسم، مادری من واقعا کرده بودم به معنای واقع، ولی خب فکر میکردم به هر حال زندگی طبیعی اینه که آدم بچه دار بشه. بعد دیدم این شوهر من که هیچ تمایلی نداره و مسئولیتی هم که سرش نمیشه، اصلا نمیدونه بچه تربیت کردن یعنی چی، فقط فکر میکنه باید تذکر بده. بعد دیگه فهمیدم آدم وقتی از زندگیش راضی نیست، نیاز نیست بچه دار بشه، و دیگه بچه دار نشد. ولی بچه ها رو خیلی دوست دارم.
خب شما که کمی با این موضوع آشنا هستید، فکر با این تشخیصی که راجع به خودتون میدید چیه؟
خب من PTSD که به خاطر دامستیک وایلنس هستم. خب شاید یه اپیزودایی از دپرشن به خاطر پزشکی و این و انگزایتی به خاطر پزشکی که به اجبار بوده، یعنی مثلا من مسابقه ریاضی برنده میشدم، پدرم منو مسخره میکردن و من فکر میکردم خب راست میگه دیگه، من باید برم پزشکی. و بعد تو پزشکی من فشار میومد، آدم ها بودی میکنن هم دیگر رو تو پزشکی، جب فوق‌العاده میدامیننته و این سهمیه یا و اینا هم که وارد شدن و همه از خانواده های سطح پایین که دخترها رو اذیت میکنن. یه اپیزودای از دپرشن و انگزایتی رو تجربه کردم. الان یه آدمی هستم که PTSD هم ولی خب خیلی دارم و مشکلات خانوادگی دارم، ولی خب دارم میخواد که خودم رو درست کنم.
اون وقت عزیز هیچ وقت فکر حالت منیک و شیدایی در خودتون نمیبینید که یه مقدار تو زمینه افسردگی یه ذره حالت سرخوشی هم داشته باشید، یه مقدار برخی از وقت پرانرژی‌تر، مثبت‌تر، خوشبین‌تر، امیدوارتر باشید، ولی بعد از این مدتی دو مرتبه یا به واقعیت یا کمتر از اون برسید؟
نه، اونطوری نبوده که منیک بشم. خب به هر آدم منیک تمرکز نداره، فلایت داره، نمیدونم میدونین، یعنی نهایتاً فانکشنی نداره. ولی من توی دورانایی که به صورت عادی و داون بودم، ولی به صورت های و داون نبودم. و اون اپیزودایی هم که عادی بوده، خب با توجه به هوشم و اینا مثلا نتیجه‌های خیلی خوبی گرفتم. اینطوری نبوده که نتیجه نگیرم.
تخصصی که می‌خواید بگیرید چیه؟
من قبلا باهاتون تماس گرفتم، من قبلا نورولوژی بودم توی ایران. اول پاتولوژی قبول شدم، بعد اینا اینقدر منو اذیت کردن. خب من اون موقع از مرگ خیلی میترسم، بعد دیدم پاتولوژی هم خب پر مرگه و اینا. خلاصه یه اشتباهی کردم، انصراف دادم، چون تو شهر دیگه هم بود، همسرم هم اذیت هم میکرد. بعد دیگه اومدم دوباره نورولوژی قبول شدم که بعد از 2 سال کارمون درست شد که بیای. من چون میخواستم فرار کنم از اون شرایط، ترجیح دادم که اون نورولوژی رو تموم نکنم. علتش هم اینه که اینجا فوق تخصصه و نهایتا هیچ فرقی نمیکرد اگه من اون رو تمومم میکردم.
و بنابراین خود نورولوژی بخونید؟
اینجا نه، اینجا نمیشه، به خاطر اینکه اول باید این اینترنال مدیسن بخونید بعد نورولوژی بخونید.
یادم نیست ولی میخواید چی بخونید؟ میخواید خودتون الان چی بخونید شما؟
رشته های مثلا خب انتخاب اول من رادیولوژی یا پاتولوژی هست، به خاطر این تمایلی که به پرابلم سولوینگ دارم. بعدش اگه اینا نشه، چون اینجا سایکو به راحتی میدن، نه به خاطر اینکه مشکلات خودم رو حل کنم، چون میدونم که مشکلات خودم رو باید با کمک دیگران حل کنم، به خاطر اینکه به خاطر تمایلی که به خوندن اینجور کتابا و یه جوری ها یه حالت سایک برام یه حالت بازی و حل مسئله داره. مثلا حتی برنامه شما رو که گوش میکنم، وقتی کسی مشکلی مطرح میکنه، خب فکر میکنم خب شما الان ممکنه چی بپرسید، یه حالت بازی و حل مسئله برام داره، به این دلیل به سایکم علاقه منده.
اوکی، حالا ای مشخصا من بگید که سوالتون از من چیه، چون برای من میدونید شما یه کاملا استثنایی. اولا به نظر من شما علاوه بر همه چیز هوش بسیار زیاده، ولی هوش انحرافی هم دارید، اونش هم جالبه برای من. و زمینه من فکر میکنم، حالا درست است که شما تعریف خاصی که از منیک داشتید شاید به گونه‌ای که شما داشتید به شما نخوره، ولی اصولا اون زمینه منیک در شما هست. ولی هیچ وقت به شما گفتن، هیچ وقت فکر کردید که ممکنه چیز عجیب و غریبی اسپرگر داشته باشید؟
آخه اسپرگر یا بلیت بالاخره یه آدمایی هم، ما اتفاقا نمونه شو داشتیم، استاد خودمون اسپرگر بود در نظر من تو پاتولوژی. اینا تمایل دارن برن توی رشته‌های با دیگران در واقع چیز نداشته باشن.
ولی خب آخه شما کامبینیشن عجیب، آخه پدر مغز شما رو بد جوری شلوغ پلوغ کرده، چون میدونین عزیزی زر های فانکشنینگ شما غیر عادیه، یا باید هایپر باشید که احتمالش هست، هم یا منیک میتونید باشید، یا میاد از یه بیقراری و رسلس بودنتون باشه، و یا این که موضوع چیزه فوتوگرافیک مموری که ندارید اونقدر، یعنی چشم چیزی که ببینید، یعنی چیزی که ببینید خیلی راحت یادتون بمونه.
چرا آقای دکتر؟ یعنی من وقتی میخوام چیزی یاد بگیرم، مثلا میرم تو گوگل ایمیج سرچش میکنم که مثلا یادم بمونه.
باید. ببینید یه زمینه‌ای از اون رو دارید، یه زمین از اون چون نوع مثبتشه اونقدر ای با ایرادی نداره ها، ولی شما یه مقدار بیشتر باید راجع به شما دونست. من اگر قصد تشخیص باشه به دلیل توانایی هاتون شما خودتون به همه در و دیوارا زدید، البته پست تروماتیک استرس دیسوردر یه مقدار هست اون توش، اصلا تردید نیست، اون به خاطر واقعا حوادث و اتفاقاته، یعنی اون چیزایی که برای شما اتفاق افتاده. اینکه چه باید بکنید، نوع خاصی از برخورد با این مسئله رو می‌خواید و بیشتر برای آدمی مثل شما میتونه حتی کاگنیتیو باشه، یعنی شاید اون بیش از همه با شما کار بکنه. برای اینکه تکنیک‌های دیگه، البته مثلا EMDR کار می‌کنه، یه کسی باشه که خیلی خوب بدونه بتونه از اون کمک بگیرید و اون آدم تخصصش این باشه، شاید تو استرالیا پیدا کنی اون شاید بتونه.
شما تکنیکتون اتفاقا داشتم دیشب فکر می‌کردم، خب ما یه کاگنیتیو بیهیویرال تراپی داریم، یه دیالکتیک بیهیویرال تراپی داریم. right. شما بیشتر تکنیکتون دیالکتیکه، شما بیشتر احساس میکنم با منطق. right. بله، من کسی رو اصلا خیلی رفتم، ولی اصلا هیچ کس، من نمیگم آدم باهوشی ام،
نه آخه اشکال این است که ای شما رو یه کسی خودش توانایی های عقلی استدلالی نش باشه ضمناً نتونه اونجایی که شما ممکنه دست به یه سفزت و مغلطه‌ای بزنید، نه عمدی باشه ها،
حالا بله میدونم،
نه جلوتون نگیره و ضمناً خودش هرگز به خاطر اینکه جواب شما رو بده به دام نیفته میتونه کمکتون کنه، ولی یه آدم بسیار آگاهی میخواید، برای اینکه به هر حال مثل سیستم بسیار پیچیده است که یا مهندس عادی ازش بر نمیاد. اینی که توصیه من، حالا چون من متأسفانه به جایی رستم که باید به هر حال صحبتمون رو با هم تموم کنیم، یه دوستی من ساده سر روی خط بودن، اگه دلتون خواست درباره خودتون یه وقت دیگه میتونیم باز با هم صحبت کنیم، ولی شاید هم اگر خواستید تلفنتون بذارید، من یه کمی با شما یه چند تا گفتگوی دیگه دارم که یک دو تا سوالمو ترجیح دارم رو خط رادیو نباشه، ولی بتونم باهاتون صحبت کنم، بگذارید ببینیم به کجا میرسیم. ولی خوشحال شدم
من چیکار بکنم،
شما یه دفعه دیگه بیاید با هم صحبت بکنیم، اگه خواستید فردا این کارو بکنید لطفا.
خیلی متشکرم.
شنگ و نجمن با ما باشید.
محوش مازگانی 310-223-5273-949-975-0874 دریافت حقوق بازنشستگی، پرستاری، کپی، مدیکر، مدیکال، ولفر و سیتیزنشیپ بدون امتحان.
دکتر ادمود نصیری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشن وی او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشن وی او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشن وی او و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
افسان به کیترینگ حاتم میشن وی هو.
تلفن رستوران حاتم میشن وی هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
Mystic World Music با افتخار ارائه میدهد کنسرتی متفاوت از اسطوره آواز ایران استاد شجریان.
دلبر سنم شیرین شیرین سنم، دلبر آذر به دلم برزد برزد به دلم آذر.
استاد محمد رضا شجریان با همراهی سهراب و طهمورث پورناظری شنبه 9 فوریه در سیگرستروم سنتر فور دی آرتس واقع در شهر زیبای اورنج کانتی. تلفن اطلاعات 714-556-2787. تهیه بلیط اکثر مراکز ایرانی. محمد رضا شجریان با همراهی سهراب و طهمورث پورناظری شنبه 9 فوریه در سیگرستروم سنتر فور دی آرتس اورنج کانتی.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
میبینی چقدر قیمت خونه ها اومده پایین؟ حیف که به ما وام نمیدن خونه بخریم.
مشکل چیه؟
یادت خونمون فورکلوز شده از دست دادیم، حالا کردیتمون خراب شده وام نمیدن.
پاک کردن کردیت فقط از عهده کردیت ریپر سپیشالیست برمیاد.
برای پاک کردن فورکلوزر، شورت سل، چک سیستم، جادجمنت، کالکشن و حتی بانکراپسی از کردیت خود با کردیت ریپر سپیشالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575
KIRN 670 AM Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسم که روز یکشنبه 10 فوریه در انجمن زرتشتیان جنوب کالیفرنیا در شهر وستمینستر جلسه برپاست و من سخنی درباره ازدواج و خانواده امروز دارم. ورود برای همگان آزاد و رایگان هست. ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در مرکز زرتشتیان در شهر وستمینستر در منطقه اورنج کانتی. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 19 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 22 اپریل ادامه پیدا خواهد کرد. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید که تعداد جا بسیار محدوده، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
بله،
خواهش می‌کنم بفرمایید.
حالشون
متشکرم.
آقای دکتر، من اول می‌خواستم از شما تشکر کنم واسه این سخنرانیاتون که مثل باسیدی در اختیار ما می‌ذارید. خیلی لطف می‌کنید. من یه نقطه عطفی توی زندگی من از روی همین سیدی‌های شما بوده. من اعتیاد به ماریجوانا یا انواع THC داشتم. زندگیم خیلی زندگی سختی بود. بعد از اینکه سیدی اگر جوان بودن شما رو شنیدم، نگاهم به زندگی عوض شد. حالا من یه توضیح کوچیک میدم، میدونم وقتتون کمه، اگر میتونید به من کمک بکنید.
شور عزیز.
من پسر بزرگ خانواده هستم، 2 تا برادر هستیم، 5 سال با هم فاصله داریم، 22 سالمه. بچگی نسبتاً که به نظر خودم بد بوده. مادر پدر به شدت از هم یه نفرت داشتن، ولی به خاطر اعتقادات خیلی مذهبی که داشتن اجبار میکردن خودشون که با هم بمونن. پدر دست بزن داشت، مامانو میزد. بعد یکی دو بار فیزیکی با منم چش شده بود، انگار شده بود و میزد. بعد در توی سن 16 سالگی تصمیم گرفتم که از خونه برم. ما اقلیت بهایی هستیم توی ایران، به خاطر همین میدونید که نمیذارن یا نمیتونیم که بریم درس بخونیم. خودتون بهتر از من میدونید. به بهونه این گفتم که من میخوام برم توی سن 16 سالگی از ایران بیام بیرون. با تمام مخالفت پدر، با کمک دایی از ایران خارج شدم. مادرم و برادرم همراه من اومدن ترکیه. بعد با هم دیگه اومدیم امریکا. مدتی که در ترکیه بودیم پدر کمک میکرد، کمک مالی میکرد، پول میفرستاد با اینکه من اونجا کار میکردم. بعد که به امریکا رسیدیم، من مسئولیت خونه افتاد گردن من. اون استاف کرد پول فرستادن و که من ورشکست شدم، پول ندارم میفرستم. من اون موقع تقریبا 650 دلار ماهی درمیآوردم. 3 نفر بودیم. بیا شما خودتون سالها اینجا زندگی میکنید، خیلی سخت بود. همین مسئولیت خیلی دوست دارم هم میداشت. ولی با این حال از بچگی من خیلی آدم برنده ای بودم از بچگی، یعنی همیشه بهترین انجام دادم، اینجا هم رسیدم. الان من 2.5 سال آمریکا زندگی می کنم، 2 سال 3 ساله آمریکا زندگی می کنم، شغل خوبی دارم، 70,000 دلار ماهی در میارم، فول تایم کار میکنم، با این حال پریمدیکال میخونم، مدرسه گریدام از 4.0 all the way. ولی
من نمیدونم چرا امروز فقط با نابغه ها سر و کار دارم. اون خانم عزیز و ارجمندی که درست سر نبوغ نشسته بود با اون سابقه، و انسان واقعا چگونه میبینه که یه گلی میتونه از وسط لجنزار بشکفه، و حالا تو با این حرفو که داری میزنی که بسیاری از بچه های ما همینقدر که یه ذره هوا سرد و گرم میشه به یک باره میدون رو ترک میکنن، و تو با این همه فشار و در اینجا بودن اصلا باور نکردنیست. همینه که به مسئله انسان و انسانیت آدم میتونه امیدوار باشه که هنوز در این شورزارها و لجنزارها چگونه گلها میشکفن. میگفتی عزیز
محبت آقای دوست، همین چیز وقت میشتن میگفتم تو زندگی همیشه آدم برنده ای بودم، یعنی به خاطر این حسی که همیشه توی خانواده بوده که حتما باید، یعنی انسان اومده که یه سری هدفهایی انجام بده، خودش اصلا مهم نیست. به خاطر همین حس درونیم حس بدی بود، ناراحتی داشتم، و به خاطر همین به مارجوانا رو آوردم. حدود نزدیک یه سال مارجوانا مصرف میکردم تا اینکه سیدی اول شما رو شنیدم، بعد متوجه شدم که نه، معنی زندگی یه چیز دیگه، من اینجا نیومدم به خاطر این. به خاطر همین شروع کردم همونجوری که شما سمه سیدی هستم سوجستم کردیم، من کال کارشناس میدارم صحبت کوتاه میکنم، رفتم پیش دکتر، بعد به من گفتن که شما ADHD داشتی از بچگی و انگزایتی داری. بعد من شروع کردم اول با سایکولوژیست و سایکوتراپیست به من شروع کردم به من پیشکرد کردن من بیماری استلکسا میخورم، و ارا اول به من میدادن که من گفتم خیلی هایترم، خیلی هایم میکنه، الان وایبنز به جاش برم میدم. سوال من از شما اینه که من الان با مصرف این قرصا اینا خیلی احساس خوبی دارم، بعد از اون قبل از اون شاید آوتکام زندگی من خوب بوده، ولی خودم در درون همیشه داغون بودم و ناراحت بودم و ناراضی بودم، تنفر داشتم، احساسم خیلی خوبه، احساسم اینقدر خوبه که من کانسرت کرده که من با شما تماس بگیرم ازتون بپرسم، چون از خود دکتر که میپرسم خودشون اینقدر پرسایز توضیح نمیدن، خیلی سعی کردم از اینون سوال بکنم، دکترهای مختلفی که سر کارم میبینم، که امکان داره که این قرصا واقعا علت این نبوده، چون اگه خامون توی خودتون میدین وایبنز و روغ they're very abused drugs استفاده زیاد میکنم، میخواستم ببینم که امکان داره که من این لذتی که دارم میبرم، یعنی این احساس خوبی که دارم، واقعا من بیمار نبودم، ولی این قرص به عنوان یه مواد مخدر فقط داره به من کمک میکنه، و اون سایکوتراپیست هم که خیلی با من صحبت نکرده، علاقه هم نداشته با سایکولوژیست من صحبت بکنه، به من اینو پرسکرایب کرده. میخواستم ببینم من چه ریسکی قرار دارم، چه جوری میتونم این...
ببین عزیز، چون متاسفانه وقتم که بذار بهت یه چیزی بگم. ببین یه مقدار اگر این موضوع رو با یه دقتی و یه ظرافتی که در این کار بهش توجه کنی، آخر کار اون چیزی که من و تو هستیم، اون چیزی رو که دوست داریم یا نداریم، به سمتش میریم یا نمیریم، کاری که میکنیم یا نمیکنیم، آخرش بر میگرده به مسئله مغز ما و کارکردهای مغز ما. و به همین جهت است که حتی میشه گفت یه روزی میگن این قرص رو بخور تا بتونی خواهرتو دوست داشته باشی، اون قرص رو بخور برای که به بسکتبال علاقمند بشی، این قرص هم بخور برای این که بتونی مثلا میوه رو بیشتر بخوری. یعنی این شدنیست. حالا این که بالای همه اینا یه ضریبی از مسئله انسان و آزادی و اینا مطرحه سر جای خودش، ولی این کاری که الان برای من و تو میکنن وقتی که مشکل دندان داریم، یا فرض کنید یه مشکل جهاز هاضمه داریم یا قلب داریم، با یه قرص درستمون کن، این شامل هر مسائل روانی ما هم هست، چون در تحلیل نهایی هیچ فرقی بین حال فیزیکی و روانی من وجود نداره، هیچ معنایی اصلا این تقسیم بندی ها نداره. پس روزی که ما با پیشرفتی از نظر علمی روبرو بشیم، مهم اینه که بتونن اون سلولای مغزی من رو، اون کارکردها یا فانکشنای او رو عوض کنه. حالا همونطور که اینا اصلا چرا به وجود اومدن، چرا تو فارسی بلدی یا من بلدم ولی ژاپنی بلد نیستیم، چرا چنین یا چنان هستیم، اینا همه به خاطر اون زمینه اولیه است که مثل کره زمینی که وجود داره، حالا ما رو شهر ساختیم، اون زمینه وجود داشته، حالا با توجه به آنچه که این کره زمین هست ما میتونیم یه شهری با ارتباط با اونچه که هست بسازیم و ما اینا رو میسازیم. پس بنابراین هرچی من و تو هستیم، در آخر کار اون چیزی هستیم که باش به این دنیا اومدیم، اون چیزیست که در درون خودش در کار فعالیت میکنه و بعدن هرچی از بیرون گرفتیم روش گذاشتیم. یعنی مثل یه زمینی مونه که حالا فرض کن که ابری هم میباره، زلزله هم میشه، رودخانه هم راه میفته، گیاهی هم میرویه، حالا ما اومدیم ازش شهر ساختیم، پارک ساختیم، جاده ساختیم، توی زندگی میکنیم. بنابراین اصلا من نگران این موضوع نیستم عزیز. یعنی اگر یه روزی دارویی که دکتر میده مفید واقع میشه در مسیری که موجب سلامت فیزیکی و روانی منه، موجب خوشبختی منه و زیربنای اینا همیشه یه چیز رشده، رشد گروته، چون رشد رو موجب میشه، سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی رو موجب میشه، بنابراین با خودش شادی میاره، لذت میاره، رضایت میاره، خوشنودی میاره، من باش مسئله ای ندارم. حالا این که ما از راه بهتری با هزینه، قسم مالی نیست، هزینه کمتری به اونجا برسیم قصه دیگریست. این درست حتی بعضی اوقات یه مراکزی در بدن هست که چربی داره، احتمالا با ورزش هم نمیشه کمش کرد، با لایفوسکشن یا الان راه های دیگه که پیدا شده آبش میکنن و از بین میبرنش. درسته که راه های بهتریه، درسته راه هاییست که خطر و ضرر کمتری داره و جنبه های بد و منفی نداره، ولی همچنان انتخابش درسته. بنابراین ابدا خودت رو نگران این موضوع نکن. اینکه به تدریج خودت رو از بعضی از اینها دور کنی با نظر پزشک رو من هیچ مسئله باش ندارم، ولی اینکه من بگم 5 تا قرص می‌خورم یا 50 تا قرص موضوع من نیست. مهم اینه که من الان راهی بهتر از اون ندارم و تأثیرات بد و منفی و جانبی اون کمی در مقابل فایده‌ای که به من میده و تنها انتخاب همینه. به همجاست که من یه حرفی میزنم که میدونم باید یه ذره توضیح داد، که میگم همه غذاها دوان، همه دواهام غذان و من به عنوان یه انسان بدون غذا و دوا نمیتونم زنده باشم. پس برای من فرقی نمیکنه که آب میخورم یا نان میخورم یا اینکه این قرصمو میخورم. خودتو از این فکرها بیرون بیار، چون با توجه به سابقه ذهنی و زمینه به هر حال فرهنگی ما یه حساسیتای تو این زمینه هست، متوجهش هستم. هر وقتم بشه براش جانشینی پیدا کرد خیلی از اوقات میشه چنین کرد، ولی تا زمانی که اینا داره کار و کمک میکنه خودتو نگران نکن. همینقدر که در راهی، همینقدر که به هر حال کارها برات ساده تر و راحت تر شده، همینقدر که به زودی هم بهتر میشه، یه رودخانه پیدا میکنی که تو رو میبره به اون جایی که باید ببره و فقط کافیست که تو روش قرار بگیری، نه اینکه مثل برخی در مسیر عکس رودخانه شنا کنی یا در رودخانه خوش شنا کنی. خودتو گرفتار اینا نکن. دکتر میگه کمکت میکنه انجام ده. یه وقت دیگه هم خواستی بیا درباره این موضوع و موضوعهای دیگه از اولا بگو، با هم صحبت کردیم، بحث بیشتری داشته باشیم، ولی من جای تو باشم فقط به نتیجه نگاه میکنم، اونم نتیجه‌ای که از طریق علمی و با توجه به آدمی که تخصص و حرفه‌ای داره به من اون رو پیشنهاد کردن و آموختن. دیگه خودم رو نگران نمی کنم، برای که ما به اندازه کافی گرفتاری و نگران داریم. یه وقت دیگه بیا عزیز، بتونیم با هم در این باره صحبت کنیم. ولی بسیار خوشحالم که بعد از اون بانوی عزیز و تا جان دلم
خیلی سوالم رو دقیق توضیح دادید، خیلی تشکر میکنم.
نگران نباش عزیز، بیا با هم صحبت. مرسی، بیا قربونه، برای که متاسفانه من باید خواستگاه، ولی هر وقت بیا با کمال میل. مرسی عزیز، شنگان عجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
هیچ چیز گرانتر از آن نیست که موقعیت مناسب را از دست بدهید. مارکت در حال رشد است و تعداد املاک در بازار کم. با خانم سیما در simarealestateandmortgage.com تماس بگیرید. دفتر اورنج کانتی 714-608-1125.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند.
علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسو ویهو، وست فود، ایروین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
قابل توجه علاقه‌مندان فرش‌های نفیس ایرانی، یونیورسال راگ در شهر ایروین بعد از 20 سال فعالیت و خوشنامی، درهای خود را برای همیشه می‌بندد و به همین دلیل کلیه موجودی کم نظیر قالی‌های ایرانی از تبریز، اصفهان، کاشان، نائین و قالی‌های دست‌بافت از تمام نقاط مختلف جهان باید فروخته شود. یونیورسال راگ در شهر ایروین 949-341-09-29 از این موقعیت استثنایی برای خرید فرش مورد علاقه‌تان با قیمتی غیر قابل رقابت استفاده کنید. یونیورسال راگ در شهر ایروین 8775 ریسرچ درایو، تلفن 949-341-09-29 949-341-09-29. بشتابید که غفلت موجب پشیمانی است.
رانندگی در حال مستی فقط یک اشتباه محض است. Don't drink and drive. ارنست وجدانی، وکیل شما در امور جنایی. 310-734-0707 عضو 08 ایرانیان.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذاشته روی